رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از کشیش یا راهب بازداشت شده آمریکایی در ترکیه دفاع کرد. ترامپ روز 17 آگوست گفت علیه اندریو برانسون اتهام جاسوسی نادرست وارد شده است. او جاسوس نیست. رئیس جمهوری آمریکا گفت که ترکیه این کشیش را باید به واشنگتن فرستاد. در همین حال دادگاه تجدید نظری شهر ازمیر ترکیه روز 17 آگوست درخواست بیگناهی اندریو برانسون را رد کرد. اندریو برانسون ماه اکتبر سال 2016 بدون اینکه عضویت کدام سازمان تروریستی را داشته باشد به حمایت از فعالیت های تروریستی متهم شد. در صورتی که گناهی وی اثبات شود ممکن است به 35 سال زندان محکوم شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در روز دومی سفر دولتیش به ازبکستان به شهر سمرقند رفت. خدمات مطبوعات پرزیدنت ازبکستان روز 18 آگوست خبر داد که امام علی رحمان در مقبره امیر تیمور و اسلام کریموف دعا و فاتحه کرده از آثارخانه افراسیاب و مجمعه ریگستان دیدن نموده است. در عکس‌های نشر کرده خدمات مطبوعات دیده می‌شود که پرزیدنت رحمان را در این سفر شوکت میرزیایف همراهی دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2016 هنگام ویدا و دفن اسلام کریموف پرزیدنت نخستین ازبکستان به سمرقند رفته بود. سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان به ازبکستان روز 17 آگوست آغاز یافت. در روز اول سفر او در تاشکند 26 سند از جمله سازشنامه شریکی استراتژی تاجیکستان و ازبکستان امضا شد. رهبران شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان از طالبان و حکومت آن کشور خواستند که در روز تجلیل از عید قربان آتش بس اعلان کنند. کریم خلیلی و مولوی قیام الدین میگن مردم افغانستان در روزهای تجلیل از عید قربان به آرامش و امنیت نیاز دارند. خلیلی روز 18 آگوست در یک نشست در کابل گفت
از همه تحریک طالبان و خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلام آتش بس کنند و یک آتش بس دو جانبه از طرف دولت افغانستان و حکومت وحدت ملی افغانستان و رهبری افغانستان و همچنین رهبری تحریک طالبان اعلام شود و رعایت شود. امیدوار هستم اقدام برداشته شود.
طالبان تا هنوز در این باره ابرازی نظر نکردند، اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت مشورت در مورد آتش بس ادامه دارد. طالبان پس از اعلان آتش بس از سوی حکومت در سه روز عید سعید فطر آتش بس اعلان کرده بودند. این اقدام بی سابقه با استقبال گرم در افغانستان و جهان روبرو شد. حالا انتظاری ها در افغانستان این است که در عید قربان بار دیگر آتش بس دو طرفه اعلان گردد و با تمدید آن زمینه برای آغاز مذاکرات صلح در این کشور فراهم شود. کوفی آنان سابق دبیر کل سازمان ملل متحد و برنده جایزه صلح نوبل درگذشت. در بنیاد بنام کوفی آنان روز 18 آگوست گفتند که او بعد بیماری در 80 سالگی در سوئیسریا با دنیا پدرود گفت. کوفی آنان از سال 1997 تا 2006 دبیر کل سازمان ملل متحد بود و این نخستین نفر سیاه پوست است که به این مقام رسید. این زاده گنه تحصیل دیده دانشگاه های آمریکا و اروپا بوده در سالهای 60 در ساختارهای گوناگون سازمان ملل متحد کار کرده است. کافی آنان سال 2011 فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بود، ولی تلاش های او هم نتوانست نزاع در این کشور خاور میانه را باز دارد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و ستاره سابق کرکت روز 18 آگوست به حیث نخست وزیر پاکستان سوگند یاد کرد. پارلمان پاکستان روز 17 آگوست عمران خان را به عنوان نخست وزیر آن کشور انتخاب نمود. عمران خان در آوازه پارلمان پاکستان توانست که از میان 342 عضو مجلس حمایت 186 نفر را به دست بیارد. او برای پیروزی به 172 آواز نیاز داشت. حزب تحریک انصاف در انتخابات 25 ایول امسال در پاکستان کرسی های بیشتری مجلس را از آن خود کرده است. و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گفت که با اجرای چند وعده پیش از انتخاباتش از زحمت بزرگی را دوباره به آمریکا برگردانده است. ترامپ در این باره بعد یک بحث با والی نیویورک نماینده حزب دموکرات اندریو کومو در توییتر ابراز نظر کرد. کومو قبلا شعار ترامپ را که از عظمت و بزرگی آمریکا را دوباره برمیگردانیم عبارت بود زیر بار تنقید گرفت. دونالد ترامپ و چند از جمهوری خواهان دیگر والی نیویورک را برای عدم پاتریوتیسم و یا وطن دوستی عیبدار کردند. ترامپ در سلسله نوشته‌هایش در توییتر ادعا کرد که علکه شکوه و شهامت را دوباره به آمریکا برگردانده است و گفته است فقط به بازار جایهای کاری و ارتش نگرید، ما رکورد می‌گذاریم. بنا به نظرسنجی‌ها فعالیت ترامپ را در مقام رئیس جمهور آمریکا به حساب میانه تقریبا 43% آمریکایی‌ها مثبت و 52% دیگر منفی ارزیابی میکنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دو هفته پیش از شروع سال نو تحصیل به علاوه خراجات مکتبی، نرخ گذاری شدن یک سند طبی حتمی برای قبول سندهای کودک به مکتب برای بسیار والدان کاملا ناگهانی شد. این سند معلومات نامه رقمی 26 نام دارد که از مؤسسه های ویژه طبی گرفته شده، بر اساس آن به هر کودک دفترچه طبی تهیه می شود. در حالی که تقاضای سند طبی درباره حالت سلامتی کودک را همه چون امر ضروری و قاعده راه افتاده از سالیان پیش اعتراف میکنند، بسیار والدان را ارزش این معلومات نامه و هم شیوه گرفتن آن در حیرت گذاشته است. طلبات این است که کودک باید از معاینه دو نقطه طبی گذشته بر اساس معلومات نامه مذکور در مجموع 78 سامانی پرداخت کند. من میرزا نبی خالصاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شهلا شریفوا مدیر مرکز طبی آیلوی مرکز سلامتی شهر حصار روز 16 آوگوست برای آزادی گفت در سال نو خوانش هم برای کودکان صنف 1 و هم برای کودکانی که به باغچه میروند چنین معلومات نامه های طبی از جانب مرکز سلامتی شهر و تشخیصگاه طبی شرکت فراز داده می شود و این حتمی است.
همه ساله معاینه مکتب بچگان رایگان گذرانده می شود. از سال جاری این جانب مرکز سلامتی شهری تصمیم گرفته است که با شرکت فراز یا اینکه بهداشتی می گویند معلومات نامه های طبی برای مکتب بچگانی که از سن 7 سالگی به مکتب می روند، هم باغچه هم مکتب ها داخل کرده می شوند با مقدار 30 سامان مبلغ معین و هنگام معاینه از تمام طبیبان ساحه محدود آنها که معاینه گذاشتند حتما به تشخیصگاه فرستاده می شوند. در آنجا تحلیل عمومی خون، تحلیل عمومی پیشاب، تحلیل فضله برای گیجه گذارانده شده، این با مبلغ 48 سومانی قید کرده شده است.
در شرکت فراز می گویند که نخنامه تعیین شده تصمیم این شرکت نبوده و از جانب ساختارهای زدخ از جمله از طرف وزارت تندرستی تاجیکستان تعیین شده است. دلارام رحیموا سخنگوی شرکت فراز روز 17 آوگوست بر رادیو آزادی در ارتباط با نرخ گران معاینه طبی در مرکز بهداشت گفت نخنامه آن را نه شرکت فراز بلکه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تعیین کرده است.
شرکت فراز تصمیم گرفته انانیم تخصیصهای نو بیارن توی که هر یک نفر که اومده میسپارن، مثلا ولی نخنامه از جانب وزارت تندرستی معاین کرده می شد. این چیزا یگانه چیزی که از جانب بهداشتی پیش بود این نظارت خود آن همون تخنیکاتون متخصص سایو کرده آوردن.
در وزارت تندرستی تاجیکستان زمان تهیه این گزارش با سوال رادیو آزادی درباره سبب های به چنین طرز نرخ گذاری شدن ارزش معلومات نامه ها پاسخ ندادند. نزدیک 80 سامانی بیش از 8 دلار آمریکایی مقرر شدن ارزش یک سپرافکا یا معلومات نامه طبی برای بسیار والدان ناگهانی می باشد. یکی از آنها ساکن جماعت قلعه حصار ناحیه حصار است که امسال باید برای سه نبیرش معلومات نامه طبی بگیرد. عدالت بایوا میگوید که از شنیدن نرخ ها در حیرت ماند. این زن میگوید چنین مبلغ ندارد.
که نموسی سیتا نویره ای ما میرم ای کجا یا مجبورم که گودکا مکتب نمونم یا که کلای کنم او خی زورم نمیرسه بچه هم در نوخانه هم هم بشترم همین بزور روزگار میبرن. این خیلی شرایط لباس مکتب گرفتن در کار میاده پوپشی دارم.
برخی والدان از تجربه خود میگویند که تلاش مثل گذشته ها به دست آوردن معلومات نامه طبی فرزندانشان در پلیکلینیک دولتی که کودک به آن وابسته و ثبت نام شده است بی‌نتیجه بود. شرکت فرا سال 2017 در سراسر کشور 600 لابراتوری و یا تشخیصگاه زمانوی طبی را تأسیس داده، در میان دیگر تشخیصگاه های طبی برتریت دارد. وزارت بهداشت آن زمان گفت که این لابراتوری ها بر اساس قانون درباره شریکی دولت و بخش خصوصی در داخل بنای بیمارستان ها جای داده می شوند. این شرکت که نزدیک به حکومت گفته می شود اصلا وارد کننده اصلی مواد سوخت به تاجیکستان است، ولی تجارتش در عرصه طب هم دامنه دار می باشد. این تجارت از جمع‌آوری شیره کمال شروع شده، یک مکان پرورش مارها را نیز در اختیار دارد که در طب برای استحصال پادزهرها استفاده می شود.
فرارسی عید قربان ساکنان تاجیکستان را نیز سرتردد کرده است. اکثر خانواده‌هایی که توان اجرای یکی از سنت‌های اصلی این عید قربانی چهارپا را دارند، در این روزها پای جستجوی چهارپا و خرید آن از بازارها هستند. طور معمول در بازارهای تاجیکستان قبل از هر عید قیمت مال و محصولات از جمله گوشت و چهارپای زنده نیز می‌افزاید. این عید قربان نیز استثنا نیست. من براد یوسفی برایتان از وضع بازارهای چهارپا فروشی در دوشنبه و اطراف آن گزارش می‌دهم. کاهش قرب روبل روسی و پایین رفتنی درآمد مهاجرین کاری تاجیک در روسیه اکثر خانواده‌های تاجیکستان را اجبار بر آن می‌کند که برای قربانی در عید اضحا چهارپای خردتر بخرند. پریگل شریف و ساکن ناحیه حصار در یکی از بازارهای چهارپا فروشی اطراف دوشنبه از گرانی نرخ‌ها چنین شکایت کرد:
خیلی سالا بچه ها مالداری دور کار میکنند، دست مرایی میکنند و گودکاش آنه میرسند. ما مال مایده بخریم، خیش طور داریم. بسیار ترکه، شاید ساد باشگور دختره نویره حویره، ما پنجا شخص نویره حویره دارم. کدام یک وقتی بولو که میرسند. نشی دیستن، نرخ نمیفرارن. اک چکا کنیم دارم، سوی بیشتم یک کمپیری، 71 ساله.
ساکنان مخصوصا افرادی که برای قربانی در عید اضحا چهارپای برای ذبح خریدنی اند از آن شکایت دارند که قیمت مخصوصا بز و گوسفند نسبت به عید یک سال پیش خیلی بالا رفته است. آنها میگویند این قیمت ها مخصوصا در بازارهای منطقه های اطراف پایتخت خیلی گران شده است. رستم شریپوف ساکن شهر دوشنبه چنین گفت:
سال پیش مثال پول کی میومد وای میکردیم قوای نبود، وزی مثال کم تر شرایطو وزمین تر دیگه نرخ نمو وزی بلند چی دای؟ همی سبب مثال وی کم کم تر قیمت نرخ نمو بزرگ.
در بزرگ های چهارپا فروشی اطراف دوشنبه یک سیرکه و یا گوسفند خوب 2 تا 2.5 هزار سومانی ارزش دارد. تاجران و چهارپاداران این قیمت ها را تا چند هفته قبل از فرارسی عید قربان همین گونه مقرر کرده بودند. شاه منصور نباتوف چهارپا پرور از ناحیه مسجد در مورد افزایش قیمت چهارپا گفت:
کدن سبب است دحسب راکروای رسخودی مو بسیار هر سال ماشین 1000 تومان رو میآورد، سال 3000 تومان میبره، فرق نش دهمونه.
با منظور این قیمت ها شهرداری دوشنبه سر از همین روز در دو نقطه پایتخت یارمارکای فروش چهارپای خرد را فعال کرده است. الهام سفرف یکی از تاجران در یارمارکای فروش چهارپای خرد در دوشنبه میگوید:
چهارپای ما سال از سال پیشتر است، نرخش 200 تومانی ارزان تر میباشد از سال پیشتر. و همین آوردن که برای خلق مردم شهر ارزانی کردن پلی به نرخ دست است و مردم رسانیم.
شهرداری دوشنبه سال دوم است که به خاطر استقبال از عید سید قربان یارمارکه فروش چهارپای خرد تأسیس می‌دهد. سال گذشته در چنین یارمارکه در دو نقطه پایتخت حدود 1000 گوسفند برای قربانی به فروش رفته بود. محمد یونس امانوف ساکن شهر دوشنبه:
طرف لنسکی رایون ده است، طرف های حصار ده بزار است، طرف های همه رودکی ده تر طرف وحدت است. در حقیقتا رفتیم زور ما نرسید. این همین برای که میبینید شما 20 کلو گوش میکنم و 550 سوم گرفت همش ای 1000 بالا های ای 1200 هم بالا های.
شهرداری دوشنبه تصمیم دارد 4 روز آینده در دو نقطه شهر، ناحیه فردوسی و ناحیه سینو، حدود 2500 سر چهارپا اکثران گوسفند را به فروش گذارد. این در حال است که مقامات به ساکنان هشدار دادند که از آراستن دسترخوان با شکوه ایدانه خودداری و یک حصه گوشت چهارپای قربانی خود را مخصوصا به ساکنان نیازمند خیر کنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک گروه از دانشجویان تاجیک میگویند در مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف امتحان سپردند و به آنها گفتند که آنها دانشجوی دانشگاهی پلی‌تکنیکی مسکو شدند. این دانشجویان عازم مسکو شدند، اما در این دانشگاه از آنها از نو امتحان داخل‌شوی قبول کردند که در نتیجه از 70 نفر داوطلبان 50 نفر افتیدند. مسئولان این دانشگاه هم اکنون به داوطلبان تاجیک گفتند یا به تاجیکستان برگردند و یا یک سال دوره های تیاری را در نزد این دانشگاه سپری کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. داوطلبان تاجیک خود را در این شرایط فریب خورده احساس میکنند و میگویند موسم قبول به دانشگاه های کشور انجام میافت و آنها در شهر مسکو سرسانند و یک سال عمرشان بر هدر میرود. اما مسئولان مرکزی برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف میگوید داوطلبان آنها را نادرست فهمیدند، چون هیچ یک دانشگاه روسیه حق بیرون از قلمرو این کشور گرفتن امتحان‌های داخل‌شوی را ندارد. محمد یوسف تورسونوف، یکی از این داوطلبان، روزی 17 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت او همراه با 70 نفر داوطلبان دیگر هنوز 8 آگوست در شهر دوشنبه امتحان سپاریدند و مسئولان مرکزی برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف آنها را تبریک گفته خبر دادند که دانشجو شدند. تورسونوف گفت:
ما را دام تاجیکستان گفتند که من اگزم نسپورنش مورد استودنت هم اگزم سریوز نیست
داوطلبان تاجیکی همگی پس از ختمی مکتب میانه از تاجیکستان عازم شهر مسکو شدند میگویند در یک شرایط نامعینی به سر میبرند و نمیدانند چیکار کنند، چون از یک سو موسم قبول به دانشگاه های داخل کشور و هم خارج آن انجام یافته است و دانشگاهی که قرار بود آنها را به حیث دانشجو قبول کند نپذیرفت. اسمت الله شادیف، رهبر مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف و علم تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ دانشگاه روسی حق گرفتن امتحان قبول را بیرون از قلمرو این کشور ندارد و از این رو هیچ یک داوطلب تاجیک در تاجیکستان دانشجوی این دانشگاه نشده بود. او گفت
داوطلب اومده باید در حدود فدراسیون روسیه امتحان سپرد.
شادیف افزود داوطلبان باید در مسکو امتحان سپرده شامل دانشگاه می شدند، اما قسمتی از داوطلبان به فکولته های حجت سپردند که طلبات به آنها خیلی زیاد است. در نتیجه قسمتی از آنها بنابر گرفتن خال های کم از امتحان شامل این دانشگاه نشدند. بر اساس آمار رسمی فعلا در دانشگاه های خارجی بیشتر از 30,000 دانشجوی تاجیک تحصیل می کنند. تنها در یک سال اخیر 5,000 جوان از تاجیکستان برای تحصیل به خارج رفتند. بیش از نصف دانشجویان تاجیک در مکتب و دانشگاه‌های عالی روسیه تحصیل علم می‌کنند.
شب 27 به 28 ایول در حالی که مردم در تاجیکستان گرفتن ماه را تماشا می‌کردند، گروه در کوههای نورک در پرتو ماه خونین برنامه یک حمله خونین را می‌کشید. گروهی عبارت از 5 نفر بعد از ثبت نوار بیعت خود و سازمان تندروی دولت اسلامی سلاح‌هایش را برای حمله آماده می‌کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتری موضوع را دارم. همان شب گروه جهانگردان غربی از آمریکا، فرانسه، هلند و شویتسری از مرز درواز بدخشان به ناحیه شمسدین شاهین گذشتند و شب را در آنجا روز کردند، بی خبر از آن که محض آنها هدف حمله قرار می‌گیرند. حملگران جهانگردان را در دهه صفابخش دنگرد در راه به سوی دوشنبه دریاب کردند. آنها اول سیاهان را با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر ضربه زدند. 4 سیاه کشته و 2 نفر زخمی شد. حملگران کیها بودند، چگونه به هم آمدند و چی هدف داشتند؟ خبرنگاران رادیو آزادی در یک گزارش تحقیقاتی با استفاده از منبع‌های نزدیک به تفتیشات و نزدیکان حملگران تلاش کردند به این سوال ها پاسخ پیدا کنند. ستاد ویژه که از حساب مقامات انتظامی تاجیکستان برای تحقیق حمله تأسیس یافته است، کاری 5 کارمند ملیسه را نیز تفتیش میکند که در بازداشت حسین عبدالصمد، رهبر گروه حملوران، در 3 ماه پیش سهلنگاری کردند. حسین عبدالصمد 33 ساله که حمله به سیاهان با رهبری و رهبلدی او صورت گرفته است، تقریبا 3 ماه پیش از روسیه به تاجیکستان برگشته در دوشنبه پنهان بود. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 8 آگوست بر رادیو آزادی گفت از رابطه احتمالی عبدالصمدوف با گروه های تندرو معلومات داشتند. او همچون شخصی مشکوک در جستجو قرار داشت و 5 کارمند ملیسه برای بازداشت او سفربر شده بود. ولی آنها تنها مکان زیست احتمالی او را جستجو کرده از آن فراتر نرفتند. این منبع اعتراف میکند که آن زمان از نقشه خونین عبدالصمدوف اطلاع وجود نداشت و او همچون جنایتکاری مخصوصا خوفناک جستجو نمی شد. در نواری که حملگران زیر پرچم گروه تندروی دولت اسلامی ثبت کرده است، حسین عبدالسمدف سوگند صداقت به ابوبکر بغدادی را قرائت می کند. کاری که معمولا رهبران یا به اصطلاح امیران این گروه تندرو انجام می دهند. حالا او یگانه نفری زنده بازداشت شده از گروه پنج نفری هست. گلچهره شادمانو و مادر حسین عبدالسمدف در صحبت بر رادیو آزادی گفت می دانست که پسرش در جستجو قرار دارد. او گفت پسرش در چند سال اخیر زندگی شبهناک و پنهانی داشت و در تماس‌های تلفنی گاه از حضورش در دبی و قزاقستان، گاهی دیگر از روسیه خبر می‌داد. سه ماه پیش از تلفنی سری روحی تماس گرفته از برگشتنش به تاجیکستان خبر داد. او گفت
من هم میپره خطیت چای بخورم، خطیت اوقات بخورم. گفتن که میگن دستوری های ما گفتیم همی جای خیبس میدیدیمش در کچه ها گپ میزدیم، صحبت میکردیم. بعدی صحبتی که انا اوبیده سراغش کرد دیگه با خبش نکردیم. یکون بار میبینیم که قطعاً بختیار ناصر خوجه های هم کاری ناصر خوجه بعد همی مچید روی سرشید.
این زن میگوید یک ماه پیش از حمله به جهانگردان غربی در تاجیکستان با کارمندان پلیس مشورت کرده بود که هنگام ملاقات نوبتی مکان پسرش را به مقامات معلوم و در بازداشت او کمک میکند، ولی حسین عبدالسمدف دیگر تماس نگرفت.
حسین عبدالسمدف سال 1985 در ناحیه 5 تولد شده است. 3 سال داشت که پدرش فوتید و سالهای 90 و دوشنبه کوچیدند. لیسه پرزیدنتی را ختم کرده است. سال 2002 به دانشگاه داخل شده، سال 2004 تحصیل را ترک کرده است و به روسیه رفته است. با گفته پیوندان زبان روسی، انگلیسی و عربی را خوب می‌داند. 2 سال اخیر زندگی مشکوک و پنهان داشت.
مادرش میگوید نسب پسرش نخودوف بود و همیشه از آن شرم می‌داشت و پس از ختم مکتب میانه نام خانوادگیش را به عبدالسمدف عوض کرد. گلچهره شادمانو و مادر عبدالسمدف اقرار میکند که پسرش بعد تحت تاثیر شخصی با نام قاری ناصر قرار گرفتنش از دانشگاه رفت و نمازخوان شد. گلچهره شادمانو میگوید دو پسرش بختیار و حسین سال 2014 تحت تاثیر قاری ناصر قرار گرفتند و زندگی خود را برباد دادند. قاری ناصر، ناصر خوجه عبیدوی 45 ساله، زاده ناحیه فرخاری ولایت ختلان، آن زمان در کوچه مایکاوسکی شهری دوشنبه در یک محله با خانواده حسین عبدالسمدف زندگی میکرد. حالا او را مقامات طرحریز حمله به جهانگردانی غربی میدانند. این مرد تا سال 2010 در دوشنبه بود. خواهرزاده او اهل دین عبیدوف میگوید همان نفرانی که در ایران تحصیل کرده بودند از جانب مقامات بازپرسی شدند. قاری ناصر در حالی از دوشنبه به مسکو رفت که مقامات او را برای صحبت دعوت کرده بودند. مکان اقامت این نفر معلوم نیست. او گفت
یادم میگن مرده، یادم میگن زنده، ای شاکه یا خدا میدونه. اما را بر وقت فیروت کردن همون فرخور خدمده که و میتونه بکنین مقصد این مردگی های زدنش پول نی هر اون مردگی های گفتیم خیلی مردگی باشه خوب شیده این مردگی جون ما خلوص های شما نی با امروز این گفه برو مای با میگن زنده های دیگه هیچ نمیفهمیش چی گفه های درونده.
او باید گفت زنده و مرده قاری ناصر برایشون مهم نیست و خانواده از رنگ و نمودی او بیزار است، حتی نامش را شنیدن نمیخواند. مقامات میگویند حسین عبدالسمدف سالهای طولانی با ناصر خوجه عبیدوف شناسایی داشت و با دستوری او برای انجام حمله تروریستی شریک میجوست. اسامیدین مجیدوف و ظفرجان سفروف دو عضو 19 ساله گروه حملگر ساکنان دهه سلگای ناحیه 5 با حسین اسامیدینوف خیش و تبار بودند و ظاهرا از جانب او مخشوی شدند. این دو نفر در فاصله دو روز از حمله به سیاحان خارجی از روسیه به تاجیکستان برگشته راست به سمت نورگ رفتند. جمعه سفروف پدر ظفرجان سفروف روزی 2 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که از برگشتن پسرش به تاجیکستان خبر نداشت.
این آمادگی من از زنگ زدگی نیست. یا چه خیلی فعال کردی؟ او برای خیلی کار کردی؟ سن نمیدون گفتی؟ همین کودک فانکنیش اصول بفیر میکردون گروه از فانکرگی دمیه رفتگی.
نور نخودوف یک تن از نزدیکان این دو جوان روزی 31 ایول بر رادیو آزادی گفت که ساعت 14 روزی 24 ایول ظفر سفروف از مسکو با او در تماس شد. نخودوف میگوید او با پیستچینی میرفت و از این رو دراز صحبت نکرد، ولی ظاهرا ظفر چیزی را پرسیدن میخواست که امکانش ندادند. این آخرین تماس سفروف با پیوندان بوده است. با گفته پیوندان این دو جوان سال گذشته از امتحانی مرکز ملی تستی نگذشتند و آخری ماه فوریه به روسیه رفتند. یکی در شهر استرای مسکو و دیگری در نوسیبیرسک کار میکرد. اصلیدین یوسوپوف ساکنی 21 ساله شهری نورک و جعفردین یوسوپوف برادری 26 ساله او دوزوی دیگر این گروه بودند که در شهری نورک برای تحریزی حمله به هم آمدند. با گفته منابع تفصیلات جعفردین چند ماه پیش در روسیه از جانب حسین عبدالصمدوف مخشوی شده است. او بعدا برادرش را به این گروه جلب کرد. اصلیدین یوسوپوف روزی 30 ایول با گفته مقامات وقتی به جمعخان نظرف پلکونیک میلیتیا با تبر حمله کرد کشته شد. او با حسین عبدالصمدوف که زنده دستگیر شد همراه بود. جعفردین یوسوپوف همراه با ظفرجان سفروف و اسامیدین مجیدوف روزی 31 ایول در دهه آسماندره ناحیه دنگره کشته شدند. اصلیدین و جعفردین پسرانی نبادبگیم یوسوپوف و معاون دیرکتوری مکتبی رقمی 5 شهری نورک اوید به تربیه بودند. آنها در خانواده 3 پسر و 1 دختر هستند. بختیار یوسوپوف پسر 28 ساله این خانواده با اتهام قاچاق مواد مخدر در یکی از زندان‌های روسیه نگهداری می‌شود. امیر صالحوف عمکی دو جوان کشته شده روزی 4 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت برادرش مادری آنها را سال 1996 ترک کرد و با زن دیگری در شهری وحدت زندگی میکرد. او گفت اصلیدین و جعفریدین به پدر کلان شدند.
فور که دو مو گفتیم خرسان شدیم که فور در رفته. یک مو پیش بود یک مو پیش بود. وقتی که همو گفته که فور در میان همه بخون آمده بوده که فور که نیدیگه نمیدونم مخته. جعفریدین پیش جو میدونی که همه محل بوار کلامت اینا یا اکرام دوره نیدرگی خوبه وقت نمی اون 15 روزه با پیش همون برسید.
جعفریدین کالج تکنیکی شهری وحدت رو ختم کرده بود. اصلیدین در شهری اسفره مرز تاجیکستان با قرقیزستان در ارتش خدمت کرده در آنجا با دختر ازدواج میکند. او صاحب دو فرزند است. شب 27 و 28 ایول که برخی ساکنان تاجیکستان ماه خونین رو تماشا میکردند این گروه نقشه حمله رو میکشید. منابع رادیو آزادی میگویند بگوی روزی 27 ایول آنها نواری بیعت به بغدادی را ثبت کرده سلاح‌هایشان را برای حمله آماده کردند. اما با گفته منابع رادیو آزادی در نهادهای قدرتی هنوز به کی و در کجا حمله کردن گروه معلوم نبود. دستور برایشان این بود که حمله را در جای سرجمعیت نزدیکتر به مرز افغانستان و جایی که انسانها بیشتر کشته شوند عملی کنند. این منبع ها میگویند هدف جلب توجه، برانگیختن ترس و هراس و سر و صدای بیشتر بود. برای این در دنگره واسه و کلاب جای کفتند. روزی 28 ایول هنگام حرکت از سمت نورک به کلاب در ماشین جعفریدین یوسوپوف آنها گروه جهانگردان دوچرخه سوار را دیدند. قاری ناصر که طریق واتساپ با آنها در تماس بود قتل سیاهان را همچون هدفی مناسب و پر سر و صدا توصیه داده است. آنها شب در کلاب مانده فردا جهانگردان را دنبالگیری کردند. در نوارهایی که روزی 31 ایول به دست رادیو آزادی رسید، دیده می شود که سیاهان از هم در فاصله دور حرکت می کنند. منابع رادیو آزادی می گویند حملگران تا یک جا شدن 6 سیاه آنها را تا دهه صفابخش دنگره پیگیری کردند. آنها سیاهان را اول با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر زدند. در این حمله 4 سیاه خارجی شهروندان ایالات متحده آمریکا آوستین جی و گیوگ هگن لاورین آنه مونوز شهروند نیدرلندیا ووکر رنه ویلیم و شهروند شویتسریا خامل مارکوس در جای حادثه به هلاکت رسیدند. دو نفر دیگر شهروندان شویتسریا دیمین ماری کلر و پاستما کیم ایریست آسیب دیدند و در بیمارخانه مرکزی ناحیه دنگره بستری شدند. ماهی خونین که شب پیش از این حادثه در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورها خوبتر نمایان بود توجه جلب نکرد، ولی این حادثه خونین در سرخط رسانه‌های جهان قرار گرفت. مقامات گفتند که حمله را حزب ممنوع نهضت اسلامی زیر پوشش پرچم گروه تندروی دیش انجام داد. مسئولان حزب دست داشتنشان در این حادثه را رد میکنند. معلوماتی که رادیو آزادی از منابع مختلف درباره این حمله دسترس کرد نتیجه تفتیش ابتدایی حادثه است. هنوز پرونده نهایی نشده است. حرکت گمانبران شریک در جنایت فرضیه از سبب و عامل ها آموخته می شود. حادثه از روی فرضیه حمله تروریستی و آدمکشی تحقیق می شود. در کرسی عیبداری حسین عبدالصمدوف نشسته است. 4 همراه او بدون جنازه در زادگاهشان دفن شدند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
از حقم حمایت میکنم. شکایت داوطلبی نابینو از بالای رکتور کنسرواتوری ملی با دوتیتونی کول.
بطریه های آفتابی نو، کشفیات عالمی جوانی تاجیک در کانادا.
ساکینان میگویند بالاروی نرخ سیم کارت ضرر به جیب مردم است.
اسقاط حمله مکتبخانه که مادر به فاحشگی مجبورش کرد.
این از سرخط مهمترین موضوعهای مطرح شونده در برنامه آینده سازی امروز از رادیو آزادی. سلام همسالانی عزیز و هوادارانی گفتاری جوانی. با امید روزگاری خوش شما امروز هم آینده ساز از استودیوی دوشنبهگی تقدیمتان می شود.
البته درود به شنونده های همیشگی ویژه گفتاری آینده ساز. مولا رجب هستم و در برنامه همکارم سروناز روح الله رو همراهی میکنم و شما هم تا نیم ساعت دیگر با شنیدن این گفتار روی موجهای رادیوی آزادی ما را همراه باشید، زیرا از شنیدن آن پشیمان نمی‌شوید.
بله، چون معمول امروز هم تلاش کردیم در آینده‌ساز موضوعهای جالب و داغ جوانان را مطرح کرده، همچنین برای رفع خستگی‌های شما ترانه‌های دلنشین را هم تقدیم کنیم. پس شما نیز ما را همراه باشید و از نزد رادیوهای خود کنار نروید.
حالا باشد گفتار جوانانی را نخست از شنیدن خبرهای تازه شروع می‌کنیم که همکارم افسانه اکابر را تقدیم می‌کند.
دادگاهی حربی گارنیزون خطلان یک سرباز گواردیای ملی تاجیکستان را با جرم افرادگرایی به 7 سال زندان محکوم کرد. بیژن ابراهیموف که تا انجام خدمتش ماهای به شمار مانده بود، در بهار امسال بازداشت و ماه ایولی امسال با گناه افرادگرایی روانه زندان شد. یک منبع که از جریان تفتیش قضیه آگاه است، با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت، بیژن ابراهیموف ساکن ناحیه رودکی حداقل در دو حادثه جداگانه مورد توجه مقامات حفظ قانون قرار گرفت. حادثه اول به سال 2013، 3 سال پیش از آن که به خدمت حربی جلب شود، رخ داده است. آن زمان گویا در صحیفه خود در شبکه ادناکلاسنیکی عکس پرچم گروه انصار الله را نشر کرده است. این سازمان با قرار دادگاهی عالی ممنوع و افراطی شناخته شده است. حالت دیگر که ظاهراً در زمان خدمتش در ارتش رخ داده است، به مکاتبه او با افراد عضو گروه های افرادگرا در خاور میانه رفت می گیرد. اتهام اصلی بیژن ابراهیموف در دادگاه این بود که با یک همسبق دوران مکتبیش که به احتمال زیاد در سوریه یا عراق است، طریق شبکه‌های اجتماعی صحبت‌ها انجام داده است. اما نزدیکان او این حکم را ناعادلانه می‌دانند و باور دارند که او بی‌گناه پشت پنجره رفته است. وزارت معارف بلاروس خبر داد که شمار دانشجویان خارجی در این کشور می افزاید. به اطلاع رسانه ها از همه بیشتر ساکنان ترکمنستان برای تحصیل به بلاروس می روند. در همین حال ساکنان چین و روسیه مقام دوم و سوم را اشغال می کنند. گفته می شود که در این کشور شهروندان بیشتر از 100 دولت برای تحصیل می آیند. در سال جاری بیشتر از 50,000 دانشجو شامل دانشگاه بلاروس شدند که نصفی از آنها شهروندان همین کشور هستند. با گفته دانشجویان خارجی، تامین امنیت و ارزش نچندان گران تحصیل آنها را به بلاروس می آورد. مقامات بلاروس خبر دادند که در سال تحصیل 2016-2017 شمار دانشجویان از ترکمنستان 7,911 نفر را تشکیل می داد. در حالی که جمع دانشجویان خارجی در این کشور همگی 15,126 نفر بود. همه سال نزدیک 100,000 خواننده مکتب‌های میانه ترکمنستان را ختم می‌کنند. دانشگاه‌های این کشور اقتدار قبول تا 8,000 داوطلب را دارند. بخش کمیته تفتیشات روسیه در سنکت پیتربورگ تحقیق پرونده جنایی عاید آزار جنسی کودکان یتیمخانه شهر را به پایان رساند. دایرکتور مرکز کودکان یتیم میخائیل یلین، رهبر پیشین مکتب رقم 565 ناحیه کیرو سنکت پیتربورگ استانیسلاو وینوگرادوف و سه تربیت گیرنده پیشین یتیمخانه در کرسی جوابگاری می نشینند. بنابر فرضیه تفتیشات این نفران از سال 2002 تا 2017 کودکانی را که در مرکز مساعدت به تربیه نگهداری می شدند تجاوز می کردند. 4 نفر دیگر به آماده و پخش مواد پورنوگرافی و شانتاج ضرر دیده ها متهم شدند. بر ضد دایرکتور مرکز ناتالیا فیودورووا که به خبرها درباره زورآوری جنسی نسبت کودکان اعتبار نداده است، از روی بندی سهل‌انگاری پرونده باز شد. فعلا عیبدار شونده ها و وکیلان آنها با محتوای پرونده آشنا می شوند. پرویز نظرف سراینده مشهور تاجیک 30 سالگی فعالیت ایجادی خود را در تاجیکستان با برگزاری سلسله کنسرت ها تجلیل میکند. نظرف که از سال 1987 از سن 16 سالگیش در صحنه آوازخوانی میکند، 18 و 19 آگوست در دایره جشنواره تابستانه دوشنبه هنرنمایی خواهد کرد. پرویز نظرف در صحیفه فیسبوکیش در خطاب به مخلصان پیام گذاشته است که روزهای 18 و 19 آگوست در نوروزگاه دوشنبه و میخوریم. در نظر است که بعد اشتراک در جشنواره تابستانه دوشنبه، پرویز نظرف در شهرهای خوجند، خاروخ، قرغان‌تپا و کولوب نیز هنرنمایی کند.
سبز و گل ها قطار میرسد از هر طرف صوت خوشی آریان فیض جوانی هزار سبز و گل ها قطار میرسد از هر طرف صوت خوشی آریان مجده شادی رسید آمده بر ملک ما اید و بالایید صبح جوانی دمید مجده شادی رسید آمده بر ملک ما اید و بالایید مبارک مبارک سال جوانان مبارک 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 سال جوانان جوانان کف زنید بخوانید ببالید بگوید سال جوانان مبارک جوانان کف زنید بخوانید ببالید بگوید سال جوانان مبارک 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 سال جوانان مبارک
ترانه بود از موزون غفورزاده جوانی نابینای تاجیک که سال گذشته کالج صنعتی به نام احمد باباقلوف را با هنری نوازندگی ختم کرده است.
یعنی ترانه را هم این جوان با اکاردیون خوانده است؟
البته. ولی میدونی چرا یک بار صحبت را درباره این جوانی نابینا شروع کردم؟
راستی متوجه نشدم سروناز.
حالا میگویم این جوان که نابینا و یتیم است از بالای رکتور کنسرواتوری ملی با دوتریتون کل تاجیکستان شکایت برده است. او میگوید رهبر کنسرواتوری با بهانه عدم متخصص و نبود اختصاصی برایش ضروری در این مؤسسه تعلیمی از قبول او همچون داوطلب تحصیل خودداری کرده است.
چرا اگر واقعا استعداد و هنر داشته باشد پس می تواند شامل این مکتب موسیقی شود و تحصیلش را آنجا ادامه دهد.
در حالی که داوطلب تحصیل در کنسرواتوری برای حمایت از حقوقش به دوتیتونی کل شکایت کرده است، رهبر این مکتب موسیقی میگوید که این داوطلب استعدادی ضروری ندارد و آنها هم هیچ حقوق او را پایمال نکرده و در چهارچوب قانون کار کردند. حالا تفصیلات بیشتر این موضوع را از همکارمون شادمانی یتیم میشنویم.
موزون غفورزاده ساکن 24 ساله دوشنبه که سال گذشته کالج صنعتی به نام احمد باباقلو را ختم کرده آرزوی ادامه تحصیل در کنسرواتوری ملی را دارد، میگوید رهبر این مؤسسه تعلیمی او را به امتحان های ورود اجازت نداد. این جوان محروم از نیروی بینایی میگوید رهبری کنسرواتوری گفته است این مؤسسه برای چنین افراد آموزگار ندارد. موضوع غفارزاده روز 16 آگوست در صحبت مفصل با رادیوی آزادی گفت هدفش شکایت به دادستانی قصدگیری از کسی نیست، بلکه میخواهد همچون یک فردی کامل حقوق از حقش حمایت کند. وی میگوید
روزی 11 و 13 ماه آگوست باید میسپریدم به دو امتحان آخران راه داده نشد، یعنی که من راه نیافتم، مرا از همین امتحان ها بیرون کردند. با کنسرواتوری ملی حجت سپوری من به معنی بود است با فکری ریکتوری کنسرواتوری فراغت عزیزی.
این هم صحبت ما گفت برای حل این مشکلش با وزارت فرهنگ تاجیکستان مراجعه کرد، اما با دخالت وزیر نیز این مشکلش حل نشد.
با پراکراتوری جنرالی شکایت بردن من مقصدی اون نیست که نسبت معلمه یگان سخنهای نادرست، یگان مقصد حقوقی یگان کسا ما حق نداریم برای پایمال کردن. من حقوقی خودم رو طلب کردم. من میخواهم پراکراتورا اوید این چوره بینی نماید و من در همیجا تحصیل علم کنم.
موضوع هنوز از خردسالی، از مادر یتیم مانده، از زمانی که خود رو میشناسد چشمانش نابینا است. او مکتب میانه رو در مؤسسه نابینایان شهر حصار خوانده است. بعدا سال گذشته کالج صنعت را با بهای خوب و اعلی ختم کرده، زیاد میخواهد با ادامه تحصیل در کنسرواتوریا برای همتقدیران دیگرش در آینده کمک کند. او امیدوار است در دادستانی شکایت او را بررسی و حق را به حقدار میرسانند. اما رهبری کنسرواتوری ملی تاجیکستان ادعای این داوطلبی تحصیل را در مؤسسه به پایه میداند. فراغت عزیزی رکتوری کنسرواتوری ملی در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت واقعا موضوع غفارزاده برای تحصیل در این مؤسسه حجت سپرده بود، اما چون تخصص انتخاب کرده او در این مؤسسه نبود، در مشورت با وزارت فرهنگ قرار شد که او در دانشکده دولتی صنعت ادامه تحصیل کند. خانم عزیزی میگوید خود این جوان تحصیل در دانشکده را قبول نکرد و خواست حد امکان در رشته آوازخوانی کنسرواتوریا او را قبول کنند، ولی کمیسیه قبول با نتیجه گیری از اینکه موضوع حتی استعداد آوازخوانی ندارد او را به کنسرواتوریا قبول نکردند.
مثال انا این بچه طلبوتی همون سرواندگی استرادی اجرو کرده نمیتواند برای که مثال وای مخصوص تایور نشده است، لیکن اگر لایقت داشته باشد ما میگیریم به طور استثنا.
فاطمه شمسی‌دینوار رهبری سازمان اجتماعی نایل که از حق جوانان دارای معیوبیت داشته حمایت میکند گفت از بحثی موضوع غفارزاده با رهبریت کنسرواتوری ملی خبردار است و حتی برای نوشتن عریضه شکایتی بدادستانی به او کمک کرده است. این حقوق شناس راه ندادنی موضوع به امتحانهای ورود را یک گونه تبعیض نام برد و گفت
و اگر در امتحان اشتراک میکرد و از امتحان نمیگذشت این علاقه دیگر بوده، چون که وی اشتراک کرد دانشش نرسید نگذشت، لیکن که وی به دانشگاه راه ندادن، تو نبیو که من متخصص ندارم، تو نبیو که من نمیخوام شخصی نابینای در اینجا دیدن، این علاقه ویران کردن حقوق انسان است.
زیرا به گفته این حقوق شناس حکومت تاجیکستان اعلامیه حقوق معیوبان از جانب سازمان ملل متحد را امضا کرده است. با گفته او این سند از جانبی تاجیکستان اجرای عهده‌داری های مربوطه در زمینه تأمین حقوق افراد امکانیتشان محدود را در کار و زندگی، بخش معارف، صحتی و دیگر بخش های زندگی تقاضا میکند. این یکی از اولین نمونه های دادخواهی یک جوانین نابینا برای حمایت از حقوقش برای تحصیل در تاجیکستان است که رسانه‌ای میشود. هرچند در گذشته این مشکل را آوازخوانان نابینا ابراهیم اسماعیل زاد در کنسرواتوری ملی تاجیکستان داشت. در چند سال پیش ابراهیم نیز دانشجوی معلول این کنسرواتوری بود که با وجود مخالفت‌ها شامل آن شده در قطار همسالانی سالمش و آموزش موسیقی آنجا را ختم کرد. در تاجیکستان بیش از 31,000 معیوب ثبت نام شده است و اکثریت آنها محتاج به حساب می‌روند.
تشکر از شادمان یتیم و امید دارم که موضوع به کنسرواتوری شامل می شود و به آرزوهایش می رسد و ما هم از هنری او در برنامه های آینده گزارش خواهیم داد. ضمناً شنونده های عزیز، اگر شما می خواهید صحبت ویدیوی این قهرمان گزارش ما را ببینید، حتما به کانال آزادی ویدیو در یوتیوب وارد شوید و آن را تماشا کنید.
بله، حالا آینده ساز را با مطلب های دیگر ادامه می دهیم. انیقترش با یک خبر از موفقیت جوان تاجیک در خارج کشور.
خب سروناز، چه خبری بوده است؟
مجله مشهور علمی Natural Energy یک مقاله عالم جوان تاجیک مقصود سیدامینوف را نشر کرده است. این نخستین مقاله علمی یک عالم تاجیک است که در این مجله معروف علمی به نشر می رسد. سیدامینوف 30 سال دارد و این زمان در دانشگاه تورنتو کانادا مشغول پژوهش است. مقاله علمی او مربوط به اصولهای نوین حفظ панелҳои офтобӣ аз зиёни табиат будааст. Ҳамкорамон Абдуллои Ашур ҳам бо Мақсуд Саидаминов суҳбат кардааст ва ҳоло Абдуллоро мешунавем.
Мақсуд Саидаминов рӯзи 17 август аз шаҳри Торонтои Канада бо Радиои Озодӣ суҳбат мекард ва нахуст аз ӯ пурсидем ки чӣ гуна ба донишгоҳи Торонто, ки беҳтарин донишгоҳи Канада эътироф шудааст, роҳ ёфт.
Ман баъди хатми университети Москва ва хатми аспирантура гирифтани номзади илмӣ дар Москва маро даъват кардам ба кор ба университети Шоҳ Абдуллоҳ дар Арабистони Сауд ва ҳангоми будан дар Арабистони Сауд ба конференсҳои бисёр даъват шудам ва дар яке аз конференсҳо роҳбари илмии ҳозирам профессор Тед Сарджен, ки вице-президенти университети Торонто дар Канада мебошад, ҳам суҳбат шудем ва Тед Сарджен маро ба ҳамкорӣ ба гурӯҳи худ дар университети Торонто даъват намуд. ҳамин гуна имрӯз дар Канада кор бурда истодем.
Шумо ба таҳқиқи панелҳои офтобӣ машғул ҳастед, Мақсуд, бигӯед ки кашфиёти шумо дар ин робита аз чӣ иборат аст?
Яке аз вазифаҳои асосии олимони имрӯза ин ёфтани материалҳои нав, ёфтани роҳҳои нави истихроҷи ҳамон энергияи офтобӣ мебошад. Роҳҳои осонтарин ё роҳҳои арзонтар ва пироскит ин яке аз он материалҳо аст, ки оянда ваъда медиҳад, ки ҳамин нерӯи офтобӣ бо нархи арзон истихроҷ карда шавад. Барои чӣ? Барои он ки проблемаи дигари батареяҳои пироскитӣ он аст, ки онҳо хеле тез аз кор мебароянд. Яке аз вазифаҳои асосии ман дар университети Торонто ҳамин буд, ки ман бояд мехостам дарёфт намоям барои чӣ батареяҳои офтобӣ и пироскитӣ тез аз кор мебароянд ва ҳамонро вақте ки мо сабаби ҳамон проблемаро меёем, метавонем баъд ҳамон проблемаро рафта дар ҷояш дуруст кунем.
Бубинед, мутахассисон мегӯянд, ки батареяҳои офтобӣ нархи хеле гарон доранд ва на ҳама ҳозиранд онро харидорӣ кунанд. Шумо чӣ мегӯед?
Нархи батареяи офтобӣ ва нархи энергияи офтобӣ дар ҳақиқат 5 сол пеш гирем хеле қимат буд ва имрӯзҳо қариб 10 маротиба ҳамон нарх паст шудааст. Асаби он ки дар хитои батареяи офтобиро хеле ширкатҳои гуногун кор карда истодаанд барои паст кардани нархи батареяи офтобӣ. Яке аз проблемаҳои асосии барои чӣ халқ намехоҳад батареяи офтобиро харад ин он аст, ки бояд шумо 5 сола маблағе ки барои нерӯи барқ медиҳед ҳар моҳ тақсим карда дар аввал диҳед.
То чӣ ҳад имконияти истеҳсоли нерӯи барқ аз офтобро дорад?
Акнун бармегардем ба оиди ояндаи нерӯи офтоб. Ба фикри ман бояд ҳар як давлат барои он ки экономикаи худро пеш барад бояд якчанд роҳҳои истихроҷи энергияро дошта бошад. Ман тарафдори он нестам ки тамоми давлатҳои дунё имрӯз танҳо ба нерӯи офтобӣ аҳамият диҳанд. Нерӯе ки аз гезҳо гирифта мешавад, он ҳам нерӯи сабз, он ҳам энергияи сабз мебошад ва бояд истифода шавад ва ҳамчунин нерӯҳои панелҳои офтобӣ бояд истифода шаванд дар давлатҳои гуногуни дунё. Дар Тоҷикистон хеле потенсиали калони энергия обӣ аст ва Тоҷикистон ман хурсандам ки имрӯз Тоҷикистон ба он сам ҳаракат карда истодааст.
ва ниҳоят, Мақсуд, ҳоло шумо бо аҳли оилатон дар шаҳри Торонто зиндагӣ мекунед?
Хеле саволи хуб, ки имрӯз бо оилаам Нозанин, бо ҳамсарам Нозанин Саидаминова ҳар рӯз суҳбат мекунем, оидинти сарам Амирҷон ва имрӯз алака пас аз он ки мо соҳиби фарзанд ҳастем ва оиламон калон шуда истодааст, мехоҳем дар як ҷо хонаи худро созем, дар як ҷо оилаи худро бунёд кунем ва давом диҳем кори илмӣ, корҳои худро.
Ташаккур барои суҳбат.
Ташаккур аз Абдулло ва мо ҳам ба корҳои илмӣ ва пажӯҳишии Мақсуд Саидаминов бароро муваффақият мехоҳем ва бо умеди ихтироъҳои ҷолиби ҳамсолонамон дар гӯша ва канори дунё ҳоло як оҳанг мешунавем. Тарона ҳам аз овозхон Беҳрӯз Мирзоев.
تقدیم میکند
با جز از عشقی تو بر عشقی کسی نیاز ندارم سی فروغی عشقی تو ظلمتی غم تنها گذارم تو شروعی شادمانی تو فسانه جوانی من هنوز بنا کجایم تو هنوز در این شادی هایم زی نگاهی خستم غصه ای ست ساله را بودی
شما ویژه برنامه آینده ساز را از رادیوی آزادی میشنوید و برنامه را با مطلبی دیگر ادامه میدهیم. در یکی از دهه های ناحیه بشرقی ولایت فرغانه، خواننده صنف هفتی مکتب میانه که در دوره حاملگی 5 ماه قرار داشت، با دستور مقامات محلی از جانب مامدایه در خانهش سقط جنین کرد. کارمندان ریاست امور داخلی ولایت فرغانه روز 15 آگوست به بخش ازبکی رادیوی آزادی خبر دادند که در ماه می سال جاری نسبت مادر این دختر نابالغ با 2 ماده کدکس جنایی ازبکستان که واسطه شدن یا تشکیل فاحشه‌خانه پرونده جنایی باز شده و به دادستانی فرستاده شده است. در عیب‌نامه‌ای که معاون اولی دادستانی ولایت فرغانه امضا کرده و نسخه‌اش به دست آزادلیگ یا بخش ازبکی رادیوی آزادی رسید، 4 نفر که به ناموس این دختر نابالغ به طور عنعنوی و غیر عنعنوی احتیاجات جنسی خود را برآورده کردند، عیب‌دار می‌شوند.
ماموریت یکی از مکتب‌های بشریق بهار سال جاری از عدم شرکت نداشتن یکی از خواننده‌های صنف 7 نگران شده به خانه آنها رفتند و دختر را حامله‌دار یافتند. یکی از معلمان این مکتب به شرط افشا نشدن نامش به آزادلیگ گفت در این وقت علاقه خبرها درباره ویران شدن دختر صنف 7 پخش شد. این معلم گفت یک جا با مشاور کارها اوید به زنان محله و رهبر صنف به خانه دختر رفتیم. سپس این دختر و مادرش را به نزد معاون رئیس ناحیه بشریق اوید به مسائل زنان و دختران بردیم. ناظر امور داخله این موضوع را با مدیر مکتب و رهبر صنف دختر نابالغ حامله‌دار بررسی کرده است. در خلاصه های عیب‌نامه آمده است که مادر دختر از شرمندگی ترسیده با اسقاط حمل دخترش در بیمارستان روزگی نداد.
یک طبیب بیمارستان مرکزی ناحیه بشریق به آزادلیگ گفت بر اساس دستور معاون رئیس ناحیه اوید به کارهای زنان و دختران، این دختره که مکتب خوان از تشخیص گینکولوژی گذشته و 18 هفته بودن مهلت حاملگی اش مشخص شده است. طبق خلاصه عیب‌نامه به آزادلیگ رسیده، پس از تشخیص به دستور معاون رئیس ناحیه و مدیر مکتب، مامدایه به خانه دختر حامله آمده و برای از بین بردن کودک در بطن 4 عدد حب و یا تبلتکه داده است. در این خلاصه نوشته شده است که طفل بطن این دختر نابالغ پسر بوده است و جسد او را مادر دختر با متاع سفید پیچانیده در قبر محلی دفن کرده است. یک کارمند بخش تفتیشاتی ریاست کارهای داخلی ولایت فرغانه با شرط افشا نشدن نامش به آزادلیگ گفت در این حالت 2 نوع جنایت صادر شده است. یکم اسقاط حمل پس از 12 هفته بودن مدت حاملگی و دوم انجام دادن اسقاط حمل در شرایط خانه.
طبق تحقیقات بخش تفتیشات مقامات کارهای داخلی ولایت فرغانه، 4 مردی از 22 تا 36 ساله اویلدار و صاحب فرزند به این دخترک نابالغ رابطه جنسی کردند. بر اساس بیانات این دختر، این مردها در زیر درخت انجیر به طور زوری با او علاقه جنسی کردند. یک فعال محله با آزادلیگ گفته است که پدر این دختر 14 ساله بیکار بوده، خانواده از حساب دستمزد مادر و دختر در معرکه های مردم توسط شستن کاسه و طبق روزگاری خود را پیش می بردند. بنابر روزگاری سخت، این پول برای روزگذرانی روزگار کفایت نکرده و مادر و دخترش را به عوض پول در اختیار مردها می گذاشته است. بر اساس خلاصه های عیب‌نامه، مادر اعتراف کرده است که به عوض 30,000 سوم مدیر تقریبا 30 سومونی دخترانش را در اختیار جوانان کشاورز و یک معلمی مکتب گذاشته است.
رادیوی آزادی در مورد این حادثه از معاون رئیس ناحیه بشریق اوید به مسائل زنان و دختران شرح بیشتر خواست. یک مسئول حکومت ناحیه که خود را یاور معاون رئیس معرفی کرد، خبر اسقاط حمله این دختر 14 ساله را تصدیق کرد. این فرد که خود را رسول جان جورایف معرفی کرد، با پاسخ عیبداران این حادثه در نزد قانون جواب خواهند گفت، اکتفا کرد. طبق اطلاع اخیری که به آزادلیگ رسیده است، مادر دختر در حبس پیشکی قرار دارد. 3 مرد دهقان که در رابطه جنسی با دختر گمان بر هستند نیز بازداشت شدند. معلم زبان و ادبیات که گفته می شود در میدان پخته به دختر دست درازی کرده است، با دادن زبان خط در منزلش قرار دارد. کارمندان ریاست کارهای داخلی ولایت فرغانه بر رادیوی آزادی گفتند روند تفتیشات انجام شده و پرونده در روزهای نزدیک به دادگاه ارسال می شود.
از پراگ تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک،
با ما
نویسید. ادرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید.
همراه
باشید.
آینده ساز است روی موج رادیو آزادی. مولا رجب خود دیروز به فکرم تو بیگاه خبری تو 250 تومانی بالا بردن نرخ سیم کارت ها را پیگیری داشتی. بالاخره چی شد؟
بله سروناس، ولی هنوز خبری دیگری پیدا نشد و خدمات علاقه گفت که اصلا کاری دست آنها نیست و پیشنهاد را هم وزارت کارهای داخلی کرده است، ولی همه در فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی این موضوع را به بحث کشیده و از این تصمیم اظهار نارضایتی میکنند.
بله، هرچند مخامات میگویند با هدف‌های امنیتی باید این مقررات راه اندازی شود، اما ساکنان دوشنبه تصمیم مخامات را تا 250 سومانی بالا بردن ارزش سیم کارت تلفن‌های موبایلی تنقید کرده. میگویند که در نهایت امر از این تصمیم ساکنان عادی به ویژه مهاجران ضرر می‌بینند. همکارمون افسانه اکبر شاه هم با ساکنان پایتخت صحبت کرده، نظری آنها را پرسید است که همراه می‌شنویم.
نظری من منفی است، زیرا از بالا رفتن قیمتی سیم کارت ها یعنی پولکی شدن سیم کارت ها پیش از همه قشر آسیب‌پذیر اجتماعی ما ضرر می‌بینند، یعنی همون مهاجرایی که به طور موسمی به خارج سفر میکنن، به روسیه، قزاقستان و دیگر کشورها برای پیدا کردن کار میروند و بعد از 3 ماه برمیگردند، پیش از همه اونا ضرر میبینند که شمارشون اندک نیست.
ضرر بسیار به شخصانی که شرایط ندارند که در آینده که وام وقت که صاحب تلفن شدنی هستن برای کار خودشون، برای همین آدما دشواری میبیاره. لگی از مجبوری آدم هم کارو میکنن، میخرن همین چیزو. لگی با فایده کمپانی بسیار میرسونه. لگی فکری با شخصانی مردم رو هیچ فکر نمیکنه باز همین. درجه با هر مردم هم باید فکر کنن.
برای قیمت شدنش ما طرفدار هستیم.
برای
قیمت شدنش از جهت خوبیش همین هایی که کسی در ضروریت داره، در کسی که در کار است، کدام نفر در ضرور است همون سیم کارت هم میتوانه که روان در 250 سومان خریداری کنه و به قدرش رسه. برای مثال در هر جا نپارتن، راست خودی زیادتی نکنن. بعد یک چیز دیگه گفتنیم که در امنیتی ما، در مقصد امنیتی ما ضررش همیه که هر نفری که میتونه که خریداری کنه و دوز با مثل دوز و اوبوشون و با همین بیروهگردانی که هستن که بعد یکان جنایت دست میرسونن، با یکان چی دست رسوندن میخواهن، میگیرن یک مرتبه استفاده میکنن و با یکان پرتو ها میپرتوین همون سیم کارت های خود چونه، ولی امنیت مودا بو دشوارتر میشه یافتن اون نفرو.
جنایتکار اگر که این کاری خوش رو کند و با فایده کلون کار میکنه، برای همین این سومی کلون برای که دخل کلون نداره، طور که فایدهش بیاره هم 10 تا سیم کارت هم میگیره، طور که برای دخل نداره نرخی، برای مردم که نرخ کلون داره.
این اقدام نادرست است. این اوورده میتواند اوورده رسوند که همین حاضر شماره خدمت رسانی علاقه موبیلی که در تاجیکستان وای میشد خدمت رسانی میرسونند، این کم شدنش ممکن. برای چی؟ برای که از سبب اون که بسیاری ها استفاده برده که نمیتونن خریداری کردن نمیتونن، یک کچین ها میموند اکثریت استفاده برده نمیتونن، از این حساب همون شرکت های علاقه موبیلی خدمت رسانی میرسوندگی ممکن با فساد آورده است.
یک حساب عادی اریتمتیکی کفایه است که ما دانیم فروش سیم کارت ها چقدر درآمد می بیارد. فرض مثال حداقل اگر ما به نظر گیریم که همه سالا 500 هزار مهاجر، 500 هزار شهروند تاجیکستان به خارج می رود و بعد از چند مدت برمیگردد و دوباره سیم کارت می خرد، 500 هزار ضرب 250 سومانی برابر می شد به 125 میلیون سومانی. این در صورتی است که اگر مهاجران در سال یک بار خارج روند و همینقدر مهاجر رود، یعنی ما فرض کردیم همینقدر مهاجر به نظر گرفتیم، 125 میلیون سومانی از به قبل تاجیکا از باد هوا درآمد می شد. البته این به نفع مقامات، به نفع بودجه تاجیکستان است یا به نفع خود خدمات علاقه است، اما به نفع مردم نیست، به نفع شهروندهای عادی نیست.
تشکر از افسانه و از همصحبتانی او. شنونده عزیز، شما نیز می توانید شکل ویدئوی این نظرپرسی را در سایت رادیو آزادی در این سراغ آزادی.org پیدا کرده و تماشا کنید. حالا که فرصت جدا گردیده برای آینده ساز به انجام می رسد، با امیدی روزگاری خوشی همسالانمان در روی دنیا اینجا می رسیم به پایانی برنامه، ولی شما نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را به ما فراموش نکنید.
بله، سراغ آینده ساز هم همان است، آینده ساز @arifarel.org و یا 224-0877. با امیدی ایرسال نامه و زنگ های شما تا دو روزی بعدی. خدا نگهدار.
من از تو گرچی عزیزم ما دل خونم، بله ممنونم، خیلی ممنونم، اگر چی کردی مرا غمدار، بله ممنونم، خیلی
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از کشیش یا راهب بازداشته آمریکایی در ترکیه دفاع کرد. ترامپ روز 17 آوگوست گفت علیه اندریو برانسون اتهام جاسوسی نادرست وارد شده است. او جاسوس نیست. رئیس جمهوری آمریکا گفت که ترکیه این کشیش را باید به واشنگتن فرستاد. در همین حال دادگاه تجدید نظری شهر ازمیر ترکیه روز 17 آوگوست درخواست بیگناهی اندریو برانسون را رد کرد. اندریو برانسون ماه اکتبر سال 2016 بدون اینکه عضویت کدام سازمان تروریستی را داشته باشد به حمایت از فعالیت های تروریستی متهم شد. در صورتی که گناهی وی اثبات شود ممکن است به 35 سال زندان محکوم شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در روز دومی سفر دولتیش به ازبکستان به شهر سمرقند رفت. خدمات مطبوعات پرزیدنت ازبکستان روز 18 آوگوست خبر داد که امام علی رحمان در مقبره امیر تیمور و اسلام کریموف دعا و فاتحه کرده از آثارخانه افراسیاب و مجمعه ریگستان دیدن نموده است. در عکس‌های نشر کرده خدمات مطبوعات دیده می‌شود که پرزیدنت رحمان را در این سفر شوکت میرزیایف همراهی دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2016 هنگام ویدا و دفن اسلام کریموف پرزیدنت نخستین ازبکستان به سمرقند رفته بود. سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان به ازبکستان روز 17 آوگوست آغاز یافت. در روز اول سفر او در تاشکند 26 سند از جمله سازشنامه شریکی استراتژی تاجیکستان و ازبکستان امضا شد. رهبران شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان از طالبان و حکومت آن کشور خواستند که در روز تجلیل از عید قربان آتش بس اعلان کنند. کریم خلیلی و مولوی قیام الدین میگن مردم افغانستان در روزهای تجلیل از عید قربان به آرامش و امنیت نیاز دارند. خلیلی روز 18 آوگوست در یک نشست در کابل گفت
از همه تحریک طالبان به خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلام آتش بس کنند و یک آتش بس دو جانبه از طرف دولت افغانستان و حکومت وحدت ملی افغانستان و رهبری افغانستان و همچنین رهبری تحریک طالبان اعلام شود و رعایت شود. امیدوار هستم اقدام برداشته شود.
طالبان تا هنوز در این باره ابرازی نظر نکردند، اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت مشورت در مورد آتش بس ادامه دارد. طالبان پس از اعلان آتش بس از سوی حکومت در سه روز عید سعید فطر آتش بس اعلان کرده بودند. این اقدام بی سابقه با استقبال گرم در افغانستان و جهان روبرو شد. حالا انتظاری ها در افغانستان این است که در عید قربان بار دیگر آتش بس دو طرفه اعلان گردد و با تمدید آن زمینه برای آغاز مذاکرات صلح در این کشور فراهم شود. کوفی آنان سابق دبیر کل سازمان ملل متحد و برنده جایزه صلح نوبل درگذشت. در بنیاد بنام کوفی آنان روز 18 آوگوست گفتند که او بعد بیماری در 80 سالگی در سوئیسریا با دنیا پدرود گفت. کوفی آنان از سال 1997 تا 2006 دبیر کل سازمان ملل متحد بود و این نخستین نفر سیاه پوست است که به این مقام رسید. این زاده گن تحصیل دیده دانشگاه های آمریکا و اروپا بوده در سالهای 60 در ساختارهای گوناگون سازمان ملل متحد کار کرده است. کافی آنان سال 2011 فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بود، ولی تلاش های او هم نتوانست نزاع در این کشور خاور میانه را باز دارد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و ستاره سابق کرکت روز 18 آوگوست به حیث نخست وزیر پاکستان سوگند یاد کرد. پارلمان پاکستان روز 17 آوگوست عمران خان را به عنوان نخست وزیر آن کشور انتخاب نمود. عمران خان در آوازه پارلمان پاکستان توانست که از میان 342 عضو مجلس حمایت 186 نفر را به دست بیاورد. او برای پیروزی به 172 آواز نیاز داشت. حزب تحریک انصاف در انتخابات 25 ایول امسال در پاکستان کرسی های بیشتری مجلس را از آن خود کرده است. و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گفت که با اجرای چند وعده پیش از انتخاباتش از زحمت و بزرگی را دوباره به آمریکا برگردانده است. ترامپ در این باره بعد یک بحث با والی نیویورک نماینده حزب دموکرات اندریو کومو در توییتر ابراز نظر کرد. کومو قبلا شعار ترامپ را که از عظمت و بزرگی آمریکا را دوباره برمیگردانیم عبارت بود زیر بار تنقید گرفت. دونالد ترامپ و چند از جمهوری خواهان دیگر والی نیویورک را برای عدم پاتریوتیسم و یا وطن دوستی عیبدار کردند. ترامپ در سلسله نوشته‌هایش در توییتر ادعا کرد که الکی شکوه و شهامت را دوباره به آمریکا برگردانده است و گفته است فقط به بازار، جایهای کاری و ارتش نگرید، ما رکورد می‌گذاریم. بنا به نظرسنجی‌ها فعالیت ترامپ را در مقام رئیس جمهوری آمریکا به حساب میانه تقریبا 43% آمریکایی‌ها مثبت و 52% دیگر منفی ارزیابی میکنند.
خرج میشه قیمت به قول خیلی ارزان تر دو سه تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
دو هفته پیش از شروع سال نو تحصیل به علاوه خراجات مکتبی، نرخ گذاری شدن یک سند طبی حتمی برای قبول سندهای کودک به مکتب برای بسیار والدان کاملا ناگهانی شد. این سند معلومات نامه رقمی 26 نام دارد که از مؤسسه های ویژه طبی گرفته شده، بر اساس آن به هر کودک دفترچه طبی تهیه می شود. در حالی که تقاضای سند طبی درباره حالت سلامتی کودک را همه چون امر ضروری و قاعده راه افتاده از سالیان پیش اعتراف میکنند، بسیار والدان را ارزش این معلومات نامه و هم شیوه گرفتن آن در حیرت گذاشته است. طلبات این است که کودک باید از معاینه دو نقطه طبی گذشته بر اساس معلومات نامه مذکور در مجموع 78 سومانی پرداخت کند. من میرزا نبی خالصزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شهلا شریفوا مدیر مرکز طبی آیلوی مرکز سلامتی شهر حصار روز 16 آگوست برای آزادی گفت در سال نو خوانش هم برای کودکان صنف 1 و هم برای کودکانی که به باغچه میروند چنین معلومات نامه های طبی از جانب مرکز سلامتی شهر و تشخیصگاه طبی شرکت فراز داده می شود و این حتمی است.
همه ساله معاینه مکتب بچگان رایگان گذرانده می شود. از سال جاری این جانب مرکز سلامتی شهری تصمیم گرفته است که با شرکت فراز یا اینکه بهداشتی می گن معلومات نامه های طبی برای مکتب بچگانی که از سن 7 سالگی به مکتب می روند هم باغچه هم مکتب ها داخل کرده می شوند با مقدار 30 سومان مبلغ معین و هنگام معاینه از تمام طبیبان ساحه محدود آنها که معاینه گذاشتند حتما به تشخیصگاه فرستاده می شوند. در آنجا تحلیل عمومی خون، تحلیل عمومی پیشاب، تحلیل فضله برای گیجه گذارنده شده، این با مبلغ 48 سومانی قید کرده شده است.
در شرکت فراز می گویند که نخنامه تعیین شده تصمیم این شرکت نبوده و از جانب ساختارهای زدخ از جمله از طرف وزارت تندرستی تاجیکستان تعیین شده است. دلارام رحیموا سخنگوی شرکت فراز روز 17 آگوست به رادیو آزادی در ارتباط با نرخ گران معاینه طبی در مرکز بهداشت گفت نخنامه آن را نه شرکت فراز بلکه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تعیین کرده است.
شرکت فراز تصمیم گرفته انانیم تخصیصهای نو بیارن توی که هر یک نفر که اومده میسپارن مثلا، ولی نخنامه از جانب وزارت تندرستی معاین کرده می شد. این چیزا یگانه چیزی که از جانب بهداشتی پیش بود این نظارت خود آن همون تخنیکاتون متخصص پیدا کرده آوردن.
در وزارت تندرستی تاجیکستان زمان تهیه این گزارش و سوال رادیو آزادی درباره سبب های به چنین طرز نخ گذاری شدن ارزش معلومات نامه ها پاسخ ندادند. نزدیک 80 سومانی بیش از 8 دلار آمریکایی مقرر شدن ارزش یک سپرافکا یا معلومات نامه طبی برای بسیار والدان ناگهانی می باشد. یکی از آنها ساکن جماعت قلعه حصار ناحیه حصار است که امسال باید برای سه نبیرش معلومات نامه طبی بگیرد. عدالت بایوا میگوید که از شنیدن نرخ ها در حیرت ماند. این زن میگوید چنین مبلغ ندارد.
که نموسی سه تا نویره ای ما میرم ای کجا یا مجبورم که گودکا مکتب نمونم یا که وای کنم او خزورم نمیرسه بچه هم در نوخانه هم همه شرایط همین بزور روزگار میبرن این خیلی شرایط لباس مکتب گرفتن در کار میاده پاپوشی دارم.
برخی والدان از تجربه خود میگویند که تلاش مثل گذشته ها به دست آوردن معلومات نامه طبی فرزندانشان در پلیکلینیکی دولتی که کودک به آن وابسته و ثبت نام شده است بی نتیجه بود. شرکت فراز سال 2017 در سراسر کشور 600 لابراتوری و یا تشخیصگاه زمانوی طبی را تأسیس داده در میان دیگر تشخیصگاه های طبی برتریت دارد. وزارت بهداشت آن زمان گفت که این لابراتوری ها بر اساس قانون درباره شریکی دولت و بخش خصوصی در داخل بنای بیمارستان ها جای داده می شوند. این شرکت که نزدیک به حکومت گفته می شود اصلا وارد کننده اصلی مواد سوخت به تاجیکستان است، ولی تجارتش در عرصه طب هم دامنه دار می باشد. این تجارت از جمع‌آوری شیره کمال شروع شده، یک مکان پرورش مارها را نیز در اختیار دارد که در طب برای استحصال پادزهرها استفاده می شود.
فرارسی عید قربان ساکنان تاجیکستان را نیز سرتردد کرده است. اکثر خانواده‌هایی که توان اجرای یکی از سنت‌های اصلی این عید قربانی چهارپا را دارند، در این روزها پای جستجوی چهارپا و خرید آن از بازارها هستند. طور معمول در بازارهای تاجیکستان قبل از هر عید قیمت مال و محصولات از جمله گوشت و چهارپای زنده نیز می‌افزاید. این عید قربان نیز استثنا نیست. من براد یوسفی برایتان از وضع بازارهای چهارپا فروشی در دوشنبه و اطراف آن گزارش می‌دهم. کاهش قرب روبل روسی و پایین رفتنی درآمد مهاجرین کاری تاجیک در روسیه اکثر خانواده‌های تاجیکستان را اجبار بر آن می‌کند که برای قربانی در عید اضحا چهارپای خردتر بخرند. پریگل شریف و ساکن ناحیه حصار در یکی از بازارهای چهارپا فروشی اطراف دوشنبه از گرانی نرخ‌ها چنین شکایت کرد:
خیلی مثلا بچه ها مندره دور کار میکنه، دست مرایی میکنه و گودکاش آنه میرسه. ما مال مایده بخریم، خیش طور داریم. بسیار ترکه شد، صد باشگور دختره نویره حویره، ما پنجا شخص نویره حویره دارم. کدام یک وقتی هم بلکی میرسه. نشیده ایستانی نرخ نمیفرارن. اک چکا کنیم دارم سایی بیچیشتم یک کمپیری 71 ساله.
ساکنان مخصوصا افرادی که برای قربانی در عید اضحا چهارپای برای ذبح خریدنی اند از آن شکایت دارند که قیمت مخصوصا بز و گوسفند نسبت به عید یک سال پیش خیلی بالا رفته است. آنها میگویند این قیمت ها مخصوصا در بازارهای منطقه های اطراف پایتخت خیلی گران شده است. رستم شریپوف ساکن شهر دوشنبه چنین گفت:
سال پیش مثال پول کی میومد وای میکردیم قوای نبود. وزی مثال کم تر شرایط وزمین تر دیگه نرخ نوازی بلند چی دای؟ همین سبب مثال وای کم کم تر قیمت نرخ نو بزرگ.
در بزرگهای چهارپا فروشی اطراف دوشنبه یک سیرکه و یا گوسفند خوب 2 تا 2.5 هزار سومانی ارزش دارد. تاجران و چهارپاداران این قیمت ها را تا چند هفته قبل از فرارسی عید قربان همین گونه مقرر کرده بودند. شاه منصور نباتوف چهارپا پرور از ناحیه مسجد در مورد افزایش قیمت چهارپا گفت:
اکنون سبب واسه دحسب راکروای رسخودی ما بسیار هر سن ماشین 1000 تومان رو میآوای 3000 تومان میبره فرقش دهمونه.
با منظور این قیمت ها شهرداری دوشنبه سر از همین روز در دو نقطه پایتخت یارمارکای فروش چهارپای خرد را فعال کرده است. الهام سفرف یکی از تاجران در یارمارکای فروش چهارپای خرد در دوشنبه میگوید:
چهارپای ما سالش از سال پیشتر است، نرخش 200 تومانی ارزان‌تر میباشد از سال پیشتر. و همین آوردن که برای خلق مردم شهر ارزانی کردن پلی به نرخ دست است و مردم رسانیم.
شهرداری دوشنبه سال دوم است که به خاطر استقبال از عید سید قربان یارمارکه فروش چهارپای خرد تأسیس می‌دهد. سال گذشته در چنین یارمارکه در دو نقطه پایتخت حدود 1000 گوسفند برای قربانی به فروش رفته بود. محمد یونس امانوف ساکن شهر دوشنبه:
طرف لنسکی رایون ده است، طرف های حصار ده بزار است، طرف های همه رودکی ده تر طرف وحدت است. در حقیقتا رفتیم زور ما نرستید. این همین برای که میبینید شما 20 کلو گوش میکنم و 550 سوم گیریز همش ای 1000 بالا های ای 1200 هم بالا های.
شهرداری دوشنبه تصمیم دارد 4 روز آینده در دو نقطه شهر، ناحیه فردوسی و ناحیه سینو، حدود 2500 سر چهارپا اکثران گوسفند را به فروش گذارد. این در حالی است که مقامات به ساکنان هشدار دادند که از آراستن دسترخوان با شکوه ایدانه خودداری و یک حصه گوشت چهارپای قربانی خود را مخصوصا به ساکنان نیازمند خیر کنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
I'm not afraid to die.
یک گروه از دانشجویان تاجیک میگویند در مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف امتحان سپردند و به آنها گفتند که آنها دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیکی مسکو شدند. این دانشجویان عازم مسکو شدند، اما در این دانشگاه از آنها از نو امتحان داخل شوی قبول کردند که در نتیجه از 70 نفر داوطلبان 50 نفر افتیدند. مسئولان این دانشگاه هم اکنون به داوطلبان تاجیک گفتند یا به تاجیکستان برگردند و یا یک سال دوره های تیاری را در نزد این دانشگاه سپری کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. داوطلبان تاجیک خود را در این شرایط فریب خورده احساس میکنند و میگویند موسم قبول به دانشگاه های کشور انجام یافت و آنها در شهر مسکو سرسانند و یک سال عمرشان بر هدر میرود. اما مسئولان مرکزی برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف میگوید داوطلبان آنها را نادرست فهمیدند، چون هیچ یک دانشگاه روسیه حق بیرون از قلمرو این کشور گرفتن امتحان‌های داخل شوی را ندارد. محمد یوسف تورسونوف، یکی از این داوطلبان، روزی 17 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت او همراه با 70 نفر داوطلبان دیگر هنوز 8 آگوست در شهر دوشنبه امتحان سپاریدند و مسئولان مرکزی برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف آنها را تبریک گفته خبر دادند که دانشجو شدند. تورسونوف گفت:
ما را همه ای چی همه تورسون همه گفتن خط فوری گشتگیم. ما اینجا مسکو آمدیم به تایر 50 نفر قلدگیم بچه با در مسکویم. نه ما آمدیم چون از سپوردیم ما را در همه تورسون گفتن که همه اگزم بسپوردیم. شما یه سپوردیم که همه اگزم سریوز نیسته درسی. تو صفحه همه سپوردیم. آمدیم سپوردیم و گذشتیم همه گذشتیم.
داوطلبان تاجیکی همگی پس از ختمی مکتب میانه از تاجیکستان عازم شهر مسکو شدند میگویند در یک شرایط نامعینی به سر میبرند و نمیدانند چیکار کنند، چون از یک سو موسم قبول به دانشگاه‌های داخل کشور و هم خارج آن انجام یافته است و دانشگاهی که قرار بود آنها را به حیث دانشجو قبول کند نپذیرفت. اسمت الله شادیف، رهبر مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف و علم تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ دانشگاه روسیه حق گرفتن امتحان قبول را بیرون از قلمرو این کشور ندارد و از این رو هیچ یک داوطلب تاجیک در تاجیکستان دانشجو این دانشگاه نشده بود. او گفت
طبق قانون‌گذاری فدراسیون روسیه باید شهروندان خارجی رفته در حدود فدراسیون روسیه امتحان داخل شوی سپارند. داوطلب آمده باید در حدود فدراسیون روسیه امتحان را سپارد.
شادیف افزود داوطلبان باید در مسکو امتحان سپرده شامل دانشگاه می شدند، اما قسمتی از داوطلبان به فکولته های حجت سپردند که طلبات به آنها خیلی زیاد است. در نتیجه قسمتی از آنها بنابر گرفتن خال های کم از امتحان شامل این دانشگاه نشدند. این مسئول وزارت معارف گفت با وجود ناکام شدن داوطلبان مرکز آنها را تنها نگذاشت و از ماموریت دانشگاه پلی‌تکنیکی مسکو خواهش کرد که داوطلبان ناکام شده را با دوره های آمادگی رایگان فرا بگیرد. او گفت
اما اکنون برای شهروندان ما نفرایی که داخل شدگی نیستند در امتحان سپرده داخل شدگی نیستند برای آنها غمخوری نموده کورس تیاری به پول تشکیل کردگی هستند، اینچنین خوابگاه تشکیل کردگی هستند و اینچنین بقید میگیرند آنها را.
این مسئول وزارت معارف تاجیکستان گفت با درخواست داوطلبان از ماموریت این دانشگاه مسکو همچنان خواهش کردند که نرخ خوابگاه را برای داوطلبان تاجیکی ماهانه 3000 روبل است کم پایین ببرند. مسئولان مرکزی برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف تاجیکستان همچنان امکانات دیگری تحصیلی دانشجویان تاجیک در مکتب‌های عالی این کشور را بررسی دارند و در صورت موفق شدن داوطلبان تاجیک امکان دوباره سپردن امتحان و شامل شدن به دیگر دانشگاه‌های روسیه را به دست می‌آورند. بر اساس آمار رسمی فعلا در دانشگاه‌های خارجی بیشتر از 30000 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کنند. تنها در یک سال اخیر 5000 جوان از تاجیکستان برای تحصیل به خارج رفتند. بیش از نصف دانشجویان تاجیک در مکتب و دانشگاه‌های عالی روسیه تحصیل علم می‌کنند.
شبی 27 به 28 ایول در حالی که مردم در تاجیکستان گرفتن ماه را تماشا میکردند، گروه در کوههای نورک در پرتو ماه خونین برنامه یک حمله خونین را میکشید. گروهی عبارت از 5 نفر بعد از ثبت نوار بیعت خود و سازمان تندرو دولت اسلامی سلاح‌هایش را برای حمله آماده میکرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتری موضوع را دارم. همان شب گروه جهانگردان غربی از امریکا، فرانسه، هلند و شویتسری از مرز دروازه بدخشان به ناحیه شمسدین شاهین گذشتند و شب را در آنجا روز کردند، بی خبر از آن که محض آنها هدف حمله قرار می گیرند. حملگران جهانگردان را در دهه صفابخش دنگرد در راه به سوی دوشنبه دریافت کردند. آنها اول سیاهان را با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر ضربه زدند. 4 سیاه کشته و 2 نفر زخمی شد. حملگران کیها بودند، چگونه به هم آمدند و چی هدف داشتند؟ خبرنگاران رادیو آزادی در یک گزارش تحقیقاتی با استفاده از منبع‌های نزدیک به تفتیشات و نزدیکان حملگران تلاش کردند به این سوال‌ها پاسخ پیدا کنند. ستاد ویژه که از حساب مقامات انتظامی تاجیکستان برای تحقیق حمله تأسیس یافته است، کاری 5 کارمند ملیسا را نیز تفتیش میکند که در بازداشت حسین عبدالسمدوف رهبری گروه حملوران در 3 ماه پیش سهلنگاری کردند. حسین عبدالسمدوف 33 ساله که حمله به سیاهان با رهبری و رهبلدی او صورت گرفته است، تقریبا 3 ماه پیش از روسیه به تاجیکستان برگشته در دوشنبه پنهان بود. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 8 آگوست بر رادیو آزادی گفت از رابطه احتمالی عبدالسمدوف با گروه های تندرو معلومات داشتند. او همچون شخصی مشکوک در جستجو قرار داشت و 5 کارمند ملیسا برای بازداشت او سفربر شده بود. ولی آنها تنها مکان زیست احتمالی او را جستجو کرده از آن فراتر نرفتند. این منبع اعتراف میکند که آن زمان از نقشه خونین عبدالسمدوف اطلاع وجود نداشت و او همچون جنایتکاری مخصوصا خوفناک جستجو نمیشد. در نواری که حملگران زیر پرچم گروه تندروی دولت اسلامی ثبت کرده است، حسین عبدالسمدوف سوگند صداقت به ابوبکر بغدادی را قرائت میکند، کاری که معمولا رهبران یا به اصطلاح امیران این گروه تندرو انجام میدهند. حالا او یگانه نفری زنده بازداشت شده از گروه 5 نفری هست. گلچهره شادمانوا مادر حسین عبدالسمدوف در صحبت بر رادیو آزادی گفت میدانست که پسرش در جستجو قرار دارد. او گفت پسرش در چند سال اخیر زندگی شبهناک و پنهانی داشت و در تماس‌های تلفنی گاه از حضورش در دبی و قزاقستان، گاهی دیگر از روسیه خبر می‌داد. 3 ماه پیش از تلفنی سری روحی تماس گرفته از برگشتنش به تاجیکستان خبر داد. او گفت
من هم میپره خطیت چای بخورم، خطیت اوقات بخورم. گفتن که میگن در سوریه های ما گفتیم همی جای اخی میدیدیمش در کچه ها گپ میزدیم، صحبت میکردیم. بعدی صحبتی که انا اویده سراغش کرد دیگه به قبش نکردیم. یکون بار میبینیم که قطعا بختیار ناصر خوجا های هم خواهی ناصر خوجا بعد همی مچید روی سرشید.
این زن میگوید یک ماه پیش از حمله به جهانگردان غربی در تاجیکستان با کارمندان پلیس مشورت کرده بود که هنگام ملاقات نوبتی مکان پسرش را به مقامات معلوم و در بازداشت او کمک میکند، ولی حسین عبدالسمدوف دیگر تماس نگرفت.
حسین عبدالسمدوف سال 1985 در ناحیه 5 تولد شده است. 3 سال داشت که پدرش فوتید و سالهای 90 و دوشنبه کوچیدند. لیسه پرزیدنتی را ختم کرده است. سال 2002 به دانشگاه داخل شده، سال 2004 تحصیل را ترک کرده است و به روسیه رفته است. با گفته پیوندان زبان روسی، انگلیسی و عربی را خوب می‌داند. 2 سال اخیر زندگی مشکوک و پنهان داشت.
مادرش میگوید نسب پسرش نخودوف بود و همیشه از اون شرم می‌داشت و پس از ختم مکتب میانه نام خانوادگیش را به عبدالسمدوف عوض کرد. گلچهره شادمانوا مادر عبدالسمدوف اقرار میکند که پسرش بعد تحت تاثیر شخصی با نام قاری ناصر قرار گرفتنش از دانشگاه رفت و نمازخوان شد. گلچهره شادمانوا میگوید 2 پسرش بختیار و حسین سال 2014 تحت تاثیر قاری ناصر قرار گرفتند و زندگی خود را برباد دادند. قاری ناصر، ناصر خوجا عبیدوی 45 ساله، زاده ناحیه فرخاری ولایت ختلان، آن زمان در کوچه مایکاوسکی شهری دوشنبه در یک محله با خانواده حسین عبدالسمدوف زندگی میکرد. حالا او را مقامات طرحریز حمله به جهانگردان غربی میدانند. این مرد تا سال 2010 در دوشنبه بود. خواهرزاده او اهل دین عبیدوف میگوید همان نفرانی که در ایران تحصیل کرده بودند از جانب مقامات بازپرسی شدند. قاری ناصر در حالی از دوشنبه به مسکو رفت که مقامات او را برای صحبت دعوت کرده بودند. مکان اقامت این نفر معلوم نیست. او گفت
یادم میگن مرده، یادم میگن زنده، ای شاکر، یه خدا میدونم امور بار وقت فیروت که ابدن همون فرخور خدمده که میتونه بکنین مقصد این مردگی های زدنش پولنی هرون مردگی های گفتیم خیلی مردگی باشه خوب شیده این مردگی جون ما خلوص های شما هنی با امروز این گفه برو مای با میگن زنده های دیگه هیچی نمیفهمیش چی گفه های درونده
او باید گفت زنده و مرده قاری ناصر برایشان مهم نیست و خانواده از رنگ و نمودی او بیزار است، حتی نامش رو شنیدن نمیخواند. مقامات میگویند حسین عبدالسمدوف سالهای طولانی با ناصر خوجا عبیدوف شناسایی داشت و با دستوری او برای انجام حمله تروریستی شریک میجوست. از حمیدین مجیدف و ظفرجان سفروف دو عضو 19 ساله گروه حملگر ساکنان دهه سیلگای نوحیه 5 با حسین اسامیدینوف خیش و تبار بودند و ظاهرا از جانب او مخشویی شدند. این دو نفر در فاصله دو روز از حمله به سیاحان خارجی از روسیه به تاجیکستان برگشته راست به سمت نورگ رفتند. جمعه سفروف پدری ظفرجان سفروف روزی 2 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که از برگشتن پسرش به تاجیکستان خبر نداشت.
این آمادگی من از زنگ زدگی نیست. یه چی خیلی فرق کرده اگر اولای خیلی کار کرده اگر سن نمیدون بود کرد. همین خدا که فرقنیش اصول بفیر میکردون گروه از پرم کرده اگر دمیه رفته گرد.
نور نخودوف یک تن از نزدیکان این دو جوان روزی 31 ایول بر رادیو آزادی گفت که ساعت 14 روزی 24 ایول ظفر سفروف از مسکو با او در تماس شد. نخودوف میگوید او با پیستچینی میرفت و از این رو دراز صحبت نکرد، ولی ظاهرا ظفر چیزی را پرسیدن میخواست که امکانش ندادند. این آخرین تماس سفروف با پیوندان بوده است. با گفته پیوندان این دو جوان سال گذشته از امتحانی مرکز ملی تستین نگذشتند و آخری ماه فوریه بر روسیه رفتند. یکی در شهر استرای مسکو و دیگری در نوسیبیرسک کار میکرد. اصلیدین یوسوپوف ساکنی 21 ساله شهر نورگ و جعفردین یوسوپوف برادری 26 ساله او دو عضو دیگر این گروه بودند که در شهر نورگ برای تحریزی حمله به هم آمدند. با گفته منابع تفتیشات، جعفردین چند ماه پیش در روسیه از جانب حسین عبدالصمدوف مخشویی شده است. او بعدم برادرش را به این گروه جلب کرد. اصلیدین یوسوپوف روزی 30 ایول با گفته مقامات وقتی به جمعخان نظرف پلکونیک میلیتسیا با تبر حمله کرد کشته شد. او با حسین عبدالصمدوف که زنده دستگیر شد همراه بود. جعفردین یوسوپوف همراه با ظفرجان سفروف و اسامیدین مجیدوف روزی 31 ایول در دهه آسماندره نوحیه دنغره کشته شدند. اصلیدین و جعفردین پسرانی نبادبگیم یوسوپوف و معاون دیرکتوری مکتبی رقم 5 شهر نورگ اوید به تربیه بودند. آنها در خانواده 3 پسر و 1 دختر هستند. بختیار یوسوپوف پسر 28 ساله این خانواده با اتهام قاچاق مواد مخدر در یکی از زندان‌های روسیه نگهداری می‌شود. امیر صالحوف عمکی دو جوان کشته شده روزی 4 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت برادرش مادری آنها را سال 1996 ترک کرد و با زن دیگری در شهری وحدت زندگی میکرد. او گفت اصلیدین و جعفریدین به پدر کلان شدند.
فور که دو ما گفتیم خرسان شدیم که فور در رفته. یک ماه پیش بود، یک ماه پیش بود. وقتی که همون گفته که فور در میان، همه بخون آمده بوده که فور که دیگه نمیدونم مخته. جعفریدین، اگه جو میدونی که همین محل بوار کلامت، اینا یا اکرام دوره نیده که خوبه وقتی نمیون 15 روزه با پیش همون برسه.
جعفریدین کالج تکنیکی شهری وحدت رو ختم کرده بود. اصلیدین در شهر اسفره مرز تاجیکستان با قرقیزستان در ارتش خدمت کرده، در آنجا با دختر ازدواج میکند. او صاحب دو فرزند است. شب 27 و 28 ایول که برخی ساکنان تاجیکستان ماه خونین رو تماشا میکردند، این گروه نقشه حمله رو میکشید. منابع رادیو آزادی میگویند بگوی روزی 27 ایول آنها نواری بیعت به بغدادی را ثبت کرده سلاح‌هایشان را برای حمله آماده کردند. اما با گفته منابع رادیو آزادی در نهادهای قدرتی هنوز به کی و در کجا حمله کردن گروه معلوم نبود. دستور برایشان این بود که حمله را در جای سر جمعیت نزدیکتر به مرز افغانستان و جایی که انسانها بیشتر کشته شوند عملی کنند. این منبع ها میگویند هدف جلب توجه، برانگیختن ترس و هراس و سر و صدای بیشتر بود. برای این در دنغره واسه و کلاب جای کفتند. روزی 28 ایول هنگامی حرکت از سمت نورگ به کلاب در ماشین جعفریدین یوسوپوف آنها گروهی جهانگردان دوچرخه سوار را دیدند. قاری ناصر که طریق واتساپ با آنها در تماس بود قتل سیاحان را همچون هدفی مناسب و پر سر و صدا توصیه داده است. آنها شب در کلاب مانده فردا جهانگردان را دنبالگیری کردند. در نوارهایی که روزی 31 ایول به دست رادیوی آزادی رسید، دیده می شود که سیاحان از هم در فاصله دور حرکت می کنند. منابع رادیوی آزادی می گویند حملگران تا یک جا شدن 6 سیاح آنها را تا دهه صفابخش دنغره پیگیری کردند. آنها سیاحان را اول با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر زدند. در این حمله 4 سیاح خارجی، شهروندان ایالات متحده آمریکا، آوستین جی و گیوگ هگن لاورین آنه مونوز، شهروند نیدرلندیا واکر رنه ویلیم و شهروند شویتسریا خامل مارکوس در جای حادثه به هلاکت رسیدند. دو نفر دیگر شهروندان شویتسریا دیمین ماری کلر و پوستما کیم ایریست آسیب دیدند و در بیمارخانه مرکزی ناحیه دنقره بستری شدند. ماهی خونین که شب پیش از این حادثه در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورها خوبتر نمایان بود، توجه جلب نکرد، ولی این حادثه خونین در سرخط رسانه‌های جهان قرار گرفت. مقامات گفتند که حمله را حزب ممنوع نهضت اسلامی زیر پوشش پرچم گروه تندروی دیش انجام داد. مسئولان حزب دست داشتنشان در این حادثه را رد میکنند. معلوماتی که رادیو زودی از منابع مختلف درباره این حمله دسترس کرد، نتیجه تفتیش ابتدایی حادثه است. هنوز پرونده نهایی نشده است. حرکت گمانبران شریک در جنایت فرضیه از سبب و عامل ها آموخته می شود. حادثه از روی فرضیه حمله تروریستی و آدمکشی تحقیق می شود. در کرسی عیبداری حسین عبدالصمدوف نشسته است. چهار همراه او بدون جنازه در زادگاهشان دفن شدند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
بوران در مسکو، چترپوشایی در دوشنبه، تحریم علیه روسیه با انتقال پول به تاجیکستان تأثیر گذاشت. خرج تعمیر مکتب از جیب کیست؟ بودجه دولت و یا والدین؟ شرح شهردار خوجند در این بابت.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در مجلس نوبتی حکومت جمهوری که روز 30 ایول دایر گردید، گفته شد که سال جاری فعالیت 107 کارخانه قطع گردیده است. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات، ضمن مجلس پرزیدنت مملکت امام علی رحمان تاکید داشت که ذخیره و امکانات های کشور برای نائل گردیدن به مقصدهای استراتژی گذاشته شده و تامین نمودن رشد با سرعت اقتصاد کشور تا هنوز ثمرناک استفاده نشده‌اند. پرزیدنت امام علی رحمان گفته است که در نیم سال روان در مجموع استحصال 22 نمود محصولات صنعتی کارکرد کاهش یافته، فعالیت 107 کارخانه ساحه قطع گردیده است. رئیس جمهور به وزارت صنعت و تکنولوژی های نو دستور داده است که با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ها و شهر و ناحیه ها در اساس تحلیل اقتدار و امکانات منطقه ها و معین نمودن سمت های افضلیت ناک استحصالات صنعتی دایر به پیوسته افزایش دادن کارکرد اشیای خام تا درجه محصولات نهایی، چاره های عملی اندیشیده راه های برقرار نمودن فعالیت کارخانه های از فعالیت بازمانده را جستجو نمایند. شمسدین آرامبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان میگوید ساختمان تئاتر ملی در شهر دوشنبه پروژه قطع نشده است. وزیر گفت ساختمان این تئاتر با پروژه قطع نشده است، ولی در شرایطی که تاجیکستان مشغول ساختمان نیروگاه راغون میباشد، بیشتر از امکانات های مالی حکومت به اجرای این هدف روانه شده است. آرامبگزاده گفت پس از تدریجا فعال کردن چرخه های اول نیروگاه راغون، حکومت شرایط پیدا میکند که به اجرای ساختمان های دیگر توجه بیشتر نماید. شمسدین آرامبگزاده گفت بنای 7 طبقه تئاتر ملی در شهر دوشنبه با تجهیزات معاصرترین جهانی در آستانه تجلیل از 30 سالگرد استقلالیت تاجیکستان انجام مییابد. پایدیوار این تئاتر ماه مرد سال 2015 گذاشته شده بود. تئاتر ملی در شفت آثارخانه ملی تاجیکستان محل بازار سابق برکت بنیاد می شود. مقامات وزارت مالیه کشور آن زمان گفتند که این انشاءات باید در مدت 5 سال آینده و با مبلغ 680 میلیون سومان بنیاد شود. بلندی این بنا 34 متر بوده، بر اساس لایحه از 3 تالار کلان و تالار و اتاقهای دیگر عبارت است. بانک ملی میگوید رهبران بانک اسقاط و تشکیلات قرضه ایمان انترنشنال بنابر کمبودی های آشکار شده از وظیفه‌شان برکنار شدند. جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید در زمان فعالیت دو رئیس بانک، کمبودی ها از جمله داده گرفت بانکی با گروه های تروریستی و مواد مخدر آشکار شد و آنها بعد از گرفتن تنبیه و آگاهی از وظیفه برکنار شدند. از جمله بانک اسخطا برای کمبودی ها 3,600,000 تومانی و ایمان انترنشنال 500,000 تومانی جریمه شدند. جمشید نور محمد زاده گفت بعد عوض شدن رهبران برعکس مشتریان این بانک ها زیاد شده است. با گفته رئیس بانک ملی تاجیکستان 14 بانک امسال فعالیتش را موفقانه جنبست کردند و دورنمای نظام بانکی در کشور را به بهبودی آورده است. جمشید نور محمد زاده افزود بانک ها از نظام بحرانی 3 سال پیش حالا بیرون می روند. و رهبریت کارخانه نیروهای آسیا بیانیه رئیس ولایت ختلان درباره فعالیت این کارخانه را نادرست نامید و گفت که اظهارات دولت شاه گل محمدزاده واقعیت را انعکاس نمی کند. نمایندگی شرکت خنان چونیا در تاجیکستان که قسمی از سهمیه‌های نیروهای آسیا را در اختیار دارد با ارسال بیانیه کافی به رادیوی آزادی گفت سخنان دولت شاه گل محمدزاده درباره فعالیت این کارخانه عمومی بوده و تصور ایجاد میکند که گویا برای به فعالیت آغاز کردن کارخانه نیروهای آسیا کار چشمه‌ای به انجام رسانیده نشده است. از این قبل دولت شاه گل محمدزاده در یک نشست مطبوعاتی گفت بار سوم است که راه اندازی استحصال کربامید در کارخانه نیروهای آسیا سابق تاجیک آزاد در شهر سربند به تأخیر می‌افتد. با گفته مقامات شرکت چینی در سال 2017 و نیمه اول سال 2018 برای کارهای ساختمانی 120 میلیون تومانی و برای خرید تجهیزات 50 میلیون تومانی خرج کردند. کارخانه تاجیک آزاد که حالا به نیروهای آسیا تبدیل نام کرده است تا سال 2014 بعد دیمیتری پیرتش صاحبکار اوکراینی و خیرالله سعیدوف پسر زید سعیدوف وزیر سابق صنعت تعلق داشت. مقامات پس از حبس زید سعیدوف شیوه فروش این کارخانه را غیر قانونی اعلان کرده آن را دوباره دولتی کردند. پس از چند این کارخانه با سرمایه گذاران چینی فروخته شد اما تا به حال فعالیت نمی کند و تاجیکستان نیروهای مینرالی را از خارج وارد می سازد.
بولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. انتقال پول طریق سیستم های وسترن یونیون و مانیگرام به دلیل تحریم های امریکا علیه روسیه دچار مشکل شده اند. علما آبایوا رهبر انجمن شرکت داران بازار خدمات پرداختی شورای ملی پرداخت در مسکو روز 3 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از جاری شدن تحریم ها انتقال پول توسط سیستم های بین المللی به کشورهای اتحاد دولت های مستقل به خصوص آسیای میانه دشوارتر شد. انجمن شرکت داران بازار خدمات پرداختی شورای ملی پرداخت سیستم های انتقال پول را در روسیه متحد می کند. با قبل اوبایوا دفترهای این سیستم های انتقال پول در مسکو قرار دارند و خدمت رسانی به کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل نیز از اینجا مدیریت شده مبلغ ها توسط بانک های روسیه به بانک های کشورهای اتحاد دولت های مستقل انتقال می یافت. او گفت
هر شرکت انتقال پول مشکلات خود را دارد که از همدیگر فرق می کنند. مشکل وسترن یونین در کمبود مبلغ نیست. مشکل آنها در تحریم علیه روسیه است، چون شرکت امریکایی می باشد. بنابر تحریم ها این شرکت حق ندارد با برخی از بانک های روسیه همکاری کند. چون همکاری با بانک ها محدود است، وسترن یونین میان قانونگذاری امریکا و روسیه در تکاپو است.
американским законодательством и российским. У него своя проблема.
اوبایوا افزود به مثل وسترن یونیون شرکت مانیگرام هم با عینی چنین مشکل دچار شد چون شرکت امریکایی است و معاملات با بانک های روسیه بنابر مقررات تحریم برایش خیلی مشکل به دست می آید. هر یک انتقالی که طریق این سیستم صورت می گیرد از مقررات ضد پولشویی می گذرد. خود همین جریان می تواند تا دو روز طول کشد و این انتقال پول را کشال می دهد، ابراز داشت او. این گفته اوبایوا در حال است که روز 29 ایول در پس در چند از مرکزهای خدمت رسانی بانکی در شهر دوشنبه نوشته شده بود که به انتقال دهندگان سیستم های وسترن یونیون، مانیگرام و بیس خدمت رسانیده نمی شود. اعلان با چنین مضمون در پس در نقطه های خدمت رسانی بانک اسخطا در کوچه رودکی شهر دوشنبه هم به مشاهده رسید. اما در اداره مرکزی بانک اسخطا به رادیو آزاده گفتند در انتقال پول توسط این سیستم ها مشکل جدی ندارند و قطع پرداخت پول در نقطه های خدمت رسانی به دلیل پیش آمدن نقص تکنیکی موقتا قطع شده است.
ایدیگول همراه و یک ساکن ناحیه پنج ولایت ختلان میگوید مرکزهای خدمترسانی بانکی در اکثر حالت از $100 بیشتر پول دادن نمیتوانند و او مجبور است برای گرفتن پولی که نزدیکانش از خارج میفرستند به مرکز ناحیه و یا گاه به مرکز ولایت رود. او گفت در همین حال بانک ملی میگوید فرستادن پول توسط سیستم های انتقال پول میان بانک های تجارتی و خود سیستم ها در علاهدگی حل می شود و بانک ملی به آن دخل نمی کند. اما بانک ملی 3 ماه قبل 18 اپریل سال روان در نزد سیستم های انتقال پول 3 شرط گذاشته بود که یکی از آنها را باید اجرا کنند وگرنه از حق انتقال دادن پول به تاجیکستان محروم خواهند شد. شرط اول این است که در صورت حساب بانک های تاجیکستان مبلغی نکمتر از گردش یک روزه پول های انتقالی را امانت گذارند. دوم، از بانکی که ریتینگ استواری نکمتر از درجه BBB را دارد پیشنهاد کنند و سوم، در شرکت های سقورته تاجیکستان مبلغ های به کشور انتقالی و بنده را سقورته نمایند. در شرح آن بانک ملی گفته بود که این اقدام به خاطر حفظ منفعت بانک های تاجیکستان روی دست گرفته شده است، چون دو سیستم انتقال پول میگم و لیدر پس از کساد شدن قرضشان را در نزد بانک های تاجیکستان تا هنوز پرداخت نکردند. بانک ملی ادعا دارد که ورشکسته شدن این سیستم ها با استواری مالی بانک های تاجیکستان میتواند ضربه زند و از این رو بانک اجرای چنین چاره های بی خطری را طلب دارد. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. شهردار شهر خوجند مرکزی ولایت سغد تاجیکستان گفت خرج تعمیر مکتب ها باید از حساب بودجه شهر پرداخت شود. اما با این وجود جای داشتن حالت های از والدان طالب علمان ستانیدن تعمیر پولی مکتب ها را اعتراف کرد. اعترافی میری شهر خوجند در حال است که سال قبل رئیس این ولایت جمع آوری مبلغ از والدان برای تعمیر مکتب ها را منع کرده بود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب.
رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده گفت شهرداری مرکزی ولایت سغد از تصمیم منع پولچینی برای تعمیر مکتب و کودکستان ها دست نکشیده است. معروف محمدزاده روز 26 ایول در نشست خبری نهاد زیرتابیش در خوجند گفت برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها از والدین مبلغ جمع آوردن درست نیست و آینده تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها با پولی بودجه انجام داده می شود. او گفت
در حقیقت سال گذشته در همین نشست مطبوعاتی این چیزا هم ذکر کرده بودیم که مبلغ ستونی از پدر و مادر در مکتب ها برداشته می شود. در حقیقت این هست ما پایگیری میکنیم تا آخرش میبریم. سال 2018 برای صحیح معارف تعمیر و ساختمان ما مبلغ زیاد هم پیش بینی کردیم.
ولی در خوجند سال تحصیل گذشته تعمیر مکتب ها باز هم با مبلغ جمع آورده از پدر و مادران خوانندگان جریان گرفت، در حالی که وزارت معارف و علمی تاجیکستان جمع آوری پول از حساب والدان برای تعمیر مکتب ها را رسما منع کرده چنین عمل را غیر قانونی و نادرست مینامد. بهار امسال والدان کم بضاعت دادن پول برای تعمیر و ترمیم سالانه مکتب فرزندان خود را با نارضایی قبول کردند. محیا حکیم و ساکن محله سیوم شهر خوجند است که با قرار جلسه مکتب برای تعمیر صنف فرزندش 70 سامانی داده است. بر علاوه او و دیگر والدین هر ماه برای مکتب فرزندشان 10 سامانی خیر میکنند. خانم حکیموا در صحبت با رادیوی آزادی روز 26 ایول گفت که این نوبت او به اجرای وعده مقامات امیدوار است.
اگر ما از کیوای میکنند نخبر میکنند که حکومت شهری حکومت دولتی من هم رئیسان هم شما یه پیدرگ میگوشتیم که با منخی و ترور میبرورند خواب کردن چه بسته نمید؟
ولی برخی والدان دیگر میگویند برای بهتر کردن شرایط تحصیل فرزندانشان آنها آمادند مبلغ سپارند. این گونه والدین سرمایه‌دار که شمارهشان چندان زیاد نیست برای مکتب و کودکستان های فرزندان خود مبلغ ها داده در بعضی محل ها با پول شخصی خود مکتب و کودکستان ها ساختند و در اختیار حکومت گذاشتند. رئیس شهر خوجند همچنین گفت در سال تحصیلی گذشته نیز برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها از بودجه مبلغ کافی جدا گردیده بود، ولی آخر ماه دکبر سال 2017 باد سرد به مکتب و کودکستان ها شکست و ضررهای زیاد رسانید و قسمی عمده مبلغ بودجه برای برطرف کردن آن مصرف گردید. به سبب کمبود مبلغ برای تعمیر و ترمیم سالانه مکتب ها از والدین خوانندگان 50 تا 100 سومانی مبلغ جمع آوری گردید. بنا به آمار رسمی حدود 85% بودجه شهر خوجند که قسمی درآمدی آن در نیم ساله اولی سال روان حدود 185 میلیون سومانی است و بخش معارف و طب مصرف می شود. تقریبا نصف مبلغ بودجه به ساحه معارف از جمله برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها اختصاص داده می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و مهمان امروزه برنامه های رادیوی آزادی ماکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان است که محصول ایجاد خود را از آلمان استفاده در برنامه های ویژه ویدیویش نمایش می دهد.
ماکس مولاقند 46 سال دارد. در عائله آموزگاران هنر موسیقی فیرا راخمن و باریس مولاقند در دوشنبه بزرگ شده است. بابای پدری نتانیل مولاقند، ترجمان روسی به فارسی، سالهای 1930 از سمرقند به استالین‌آباد آمده مقیمی شدند. ماکس مولاقند تحصیل کرده مکتبی موسیقی دوشنبه است. سال 1991 هنوز در عهد اتحاد شوروی تاجیکستان را ترک کرده به اسرائیل کوچ بست. بعد 12 سال زندگی در اسرائیل به انگلیا رفت و از سال 2016 در آلمان زندگی می کند. در یک طربخانه شهر دورتموند به حیث آشپز کار می کند. هنر آشپزی ماکس مالکیل توسط کانال خصوصی او در یوتیوب و هم در شبکه های اجتماعی معرفی می شود. یک بخش این برنامه ها به خوراک های تاجیکی، آشی پلو و قروتاب، منتو و سمبوسه، فطیر و نان و دیگرها بخشیده شده است. این برنامه ها به زبان های روسی و عبری نشر می شوند. آیله دار است. همسرش مهرنگز نبیزاده هم از تاجیکستان می باشد.
و حالا صحبت داریم درباره غذا، ارزش های ملی و هم شانس جهانی شدن خوراک های تاجیکی با ماکس مالکیل. ماکس، عشق شما به تهیه و تقدیم غذاها از جمله غذاهای تاجیکی از کجا منشا می گیرد؟
خب مادرم خودش از پناهجویان اوکراینی که از جنگ گریخته آمدن به کشور ما، در خانهشان غذاهای اوکراینی روسی از این چیزا آماده میکردن. وقتی با پدرم که یک تاجیک یهودی است ازدواج کردن، مجبور بود که این غذاهای از تاجیکی رو یاد بگیرد. خیلی خوب و موفق شد و من از مادرم یاد گرفتم آماده کردن غذاهای تاجیکی. از وقتی کودکی من با باخت به اصطلاح باغچه کودکان نرفتم، با مادر بزرگم در خانه بودم و با او کمک میکردم در آشپزخانه. خیلی علاقه داشتم به آشپزی از وقتی کودکیم. خواستم یک آشپز بشم وقتی کلان شدم، اما زندگی دیگر طرف رفت. مهاجر شدم، رفتم اونجا اینجا، کشورهای مختلف رفتم و کارهای مختلف میکردم. وقتی که 6 سال پیش وقتی 40 ساله شدم، گفتم دیگه ممکن فردا نمیشود. دیگه وقتی آدم 40 ساله میشه فکر میکنه که زندگی کوتاه است. گفتم رفتم یک رستوران تاجیکی در لندن بود که نامش بود سمرقند. گفتم من میخوام در آشپزخانه کار بکنم و منو پذیرفتند. از اون وقت تا به امروز من در رستوران ها کار میکنم.
اما شما در صحبتتون گفتید که تنها از راه تقدیم یا تهیه غذاهای تاجیکی نمی شود برای خود مشتری پیدا کرد، مشتری دائمی، یعنی تجارت موفق داشت. واقعا هم این مسئله خیلی سنگین است، موضوع پول، بیزنس و توجه تنها به صرف غذای ملی، غذای تاجیکی.
درست است. وابستگی دارد به کجای جهان شما زندگی میکنید. مثلا در روسیه اینجوری رستوران خیلی موفق هستند، یا در خاورمیانه، مثلا در اسرائیل. چون که در اسرائیل بیش از 130 سال شد دیگه که مهاجران تاجیک اونجا رفتن. بخشی از خانواده من 140 سال پیش رفتن فلسطین و اسرائیل اون طرف ها. و دیگر آدم ها خزن آشپزی تاجیکی رو میشناسن و دوست دارن. در روسیه هم همچنین، در عربستان سعودی هم همچنین، اما در مثلا در آلمان و انگلستان آدم ها که نمیشناسن. در رستوران های هندی و چینی مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش هم وضع همین خیلی بود، یعنی بودند رستوران ها هم خالی از مشتری بودند. امروز خیلی دیگه معروف و محبوب شدن. تاجیکان هم حالی منتظر شوید یک 20-30 سال دیگر غذاهای ما معروف می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده ای برنامه مهمانی آزادی در رادیوی آزادی هستید. مهمانی امروزه ما ماکس مالکیل، آشپز از تاجیکستان است که غذاهای تاجیکی و بین المللی را توسط اینترنت تبلیغ میکند.
از همون نانی که بالای سنگ آماده کردید خودتون راضی هستید؟ یعنی طوری که در تبلیغاتش نوشتید که از نان تنوری زیاد فرق نمیکند یا اصلا فرق نمیکند، واقعا هم همین تو شد؟
یک بار بپذید و میبینید.
من این کار کردنی هستم، اما نظر خودتون رو میپرسم.
خیلی مثل برای همین من در اون ویدیو گفتم که من حسی بازار شاهمنصور داشتم وقتی خوردن این نان.
شما میگید که در موضوع غذا نباید مسئله رو تو با موضوع ملی تنگ کرد. بیشتر شما جانبداری این استید که وقتی راجع به غذا صحبت می شود از واژه سنتی استفاده کنیم. چرا؟
چون که نه تنها به موضوع غذا، بر هر موضوع دیگر، چون که ملت یک چیزی تصوری است. ما 100 سال پیش ما ازبک و تاجیک و یهود و اینا نداشتیم، ما یک ملت بودیم در امارات بخارا، و پیش از این ما همه ایرانی بودیم، چی ترک چی تاجیک، چی زردشتی و چی یهود و چی مسلمان. اما امروز که ملت پرستی اروپایی آمد به منطقه ما، اختراع کردیم، مردم خود رو جدا کردیم به تو ازبک، من تاجیک، تو یهود، من مسلمان، از این چیزا که خوشم نمی آید. یعنی فکر میکنم ملت یک چیزی تصوری است و یک چیزی که آدم ها رو جدا میکند. غذا یک چیزی واقعی است و چیزی است که عشق و محبت میانگیزد و آدم ها رو پیوند میکند.
برگردیم کمی به دوره های بچگیتون. شما یاد دارید که چی طور شد که اویل شما تصمیم گرفت که ترک تاجیکستان کند و کشوری دیگر رو مثلا جای زندگی انتخاب کند؟ احساسات شما چگونه بود؟ با تاجیکستان چگونه خیرباد میگفتید؟
نوجوان بودم و خواستم جهان رو ببینم، خواستم زبانها رو بیاموزم. اتحاد شوروی یک مرزهاش بسته بود، اما من برای اینکه بخاطر اینکه یک یهودی بودم امکان داشتم بروم بیرون و از این امکانیت استفاده کردم. رفتم، نه که خواستم تاجیکستان رو ترک کردم، چون از حکومت شوروی بعدم می آمد، اما از تاجیکستان که نه، تاجیکستان وطنی من است. ما خواستم جهان رو ببینم. بعد رفتم و از پای من پدر و مادرم اومدن. جنگ شروع شد، از این چیزا دیگر آدم چی میشد، فاصله میافتد، مه در چشم میده.
من درک میکنم که شما انسان خوشبخت هستید. والدین شما چی؟
اونها هم خیلی خوشبخت هستن. اونها در اسرائیل، چون خوب نبیره ها اونجا هن. نبیره ها آدمی کلان سال اونجا خوشبخت است که نبیره هاش باشن.
درسته.
زندگی این است.
اما مثلا صحبت از تاجیکستان میکنند پدر و مادرتون در خانه؟
البته البته، دلشون تنگ میشه، در یوتیوب میروند نگاه میکنند، در اینترنت میخوانند.
نرفتن تاجیکستان در این مدت، یعنی بعد از سالوی 90؟
نه، من رفتم 2 سال پیش با یک دوستی ایرانی و یک دوستی انگلیسی هم رفتیم برای 2 هفته. خیلی خوب بود، اما هیچ کس نه از آدمایی که ما میشناختیم با آنها بزرگ شدیم دیگه در دوشنبه نماندند.
بله.
کسی هم نماند.
بله.
و آدم، دل آدم تنگ میشه برای آدم و برای خیش و تبار، برای دوستا، برای کوچه ها هم دل آدم تنگ میشه. اما به خاطر کوچه آدم که هزارها دلار صرف نمیکند و نمیره و کوچه بینی،
دوشنبه رو چگونه دریافته؟ دوشنبه خیلی تغییر یافته است. مثلا باری آخر که من در دوشنبه بودم علاقه بازار شاه منصور نبود.
نه من دو سال پیش بودم هنوز هم تئاتر مایاکوفسکی بود، جامی، کنسرت جامی بود، بازار شاه منصور بود. خوشبختانه دیدم جایهایی که در آنجا بزرگ شدم دیدم، شکر خدا. خیلی خوب بود. من حیران شدم از اینکه چطور یک شهری به اصطلاح تاجیکی زمانوی مدرن پیشرفته. خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مردمی تاجیک به قول شما، شما درباره کمی درباره تاریخ و تجربه مهاجرت مردمان هم صحبت میکنید در همین مصاحبه ما. شما مردمی تاجیک با مسئله مهاجرت جدان و از نظر اجتماعیش، یعنی پیامدهای اجتماعیش، در همین 25 سال استقلالیت آشنا شد. یعنی در مجموع اگر بگویم، یعنی تجربه مهاجرت، سفر کردن، تغییر مکان کردن، جستجوی خود در مکان بیگانه، کسب خود، این چیزها کاملا نو بود و برای بسیاری ها با یک استرس تا هنوز جریان دارد. مشورت میدهید مثلا از تجربه خود که در برابر همین مشکلات مهاجرت، مهاجرت های کاری، در جستجوی زندگی بهتر، مثلا چی چیزا مهمند برای انسان؟
متاسفانه خوشبختانه سوار از پیاده خبر ندارد. من از این تجربه سختی که مهاجران تاجیک امروز دارن من نداشتم. من رفتم اسرائیل، شهروندی اسرائیلی گرفتم، کمک پولی گرفتم. برای من خیلی آسان بود مهاجرت. و اون تاجیکای بیچاره از روستاها که میروند زبان روسی ندانستن، میروند روسیه، چقدر عذاب میکشن، خدا نشان ندهد. من این تجربه رو نداشتم.
بله.
اما کسی که تصمیم گرفت که از دل خود با دل خود تصمیم گرفت که من میخوام بروم فلان کشور، این مشورت رو از مردم تاجیک که آموختم که میگن شهر یک چشمه رفتی یک چشمه شو. باید عرف و عادت آدم رو عزت کرد، احترام گذاشت و همه چیز خوب میشود.
نقشه های شما همچون یک آدم ایجادکار در بخش غیزوپزی، در بخش تجارتی رستورانی، توری میگن رستوراترسکی بیزنس، شما برای خود چی نقشه های دارید، چی امبیسیه های دارید که میخواهید که آنها رو عملی سازید؟
خدا خواهد یک روز من میخواهم یک رستوران خودم داشته باشم، اما یک جای خیلی خورد، نه که یک رستوران بزرگ، جایی که من بتوانم با هر مهمان، یعنی مثل واقعا مهمان رفتار کنم نه مشتری.
تشکر. همصحبت امروزه ما ماکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان بود که در آلمان زیسته، خوراکای تاجیکی را تبلیغ و تشویق میکند. خدا نگهدار.
Oh, yeah.
گذر تا نشیند گرد من روزی بدا.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از کشیش یا راهب بازداشت شده آمریکایی در ترکیه دفاع کرد. ترامپ روز 17 آوگوست گفت علیه اندریو برانسون اتهام جاسوسی نادرست وارد شده است. او جاسوس نیست. رئیس جمهوری آمریکا گفت که ترکیه این کشیش را باید به واشنگتن فرستاد. در همین حال دادگاه تجدید نظری شهر ازمیر ترکیه روز 17 آوگوست درخواست بیگناهی اندریو برانسون را رد کرد. اندریو برانسون ماهی اکتبر سال 2016 بدون اینکه عضویت کدام سازمان تروریستی را داشته باشد به حمایت از فعالیت‌های تروریستی متهم شد. در صورتی که گناهی وی اثبات شود ممکن است به 35 سال زندان محکوم شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در روز دومی سفر دولتیش به ازبکستان به شهر سمرقند رفت. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان روز 18 آوگوست خبر داد که امام علی رحمان در مقبره امیر تیمور و اسلام کریموف دعا و فاتحه کرده از آثارخانه افراسیاب و مجمعی ریگستان دیدن نموده است. در عکس‌های نشر کرده خدمات مطبوعات دیده می‌شود که پرزیدنت رحمان را در این سفر شوکت میرزیایف همراهی دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2016 هنگام ویدا و دفن اسلام کریموف پرزیدنت نخستین ازبکستان به سمرقند رفته بود. سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان به ازبکستان روز 17 آوگوست آغاز یافت. در روز اول سفر او در تاشکند 26 سند از جمله سازشنامه شریکی استراتژی تاجیکستان و ازبکستان امضا شد. رهبران شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان از طالبان و حکومت آن کشور خواستند که در روز تجلیل از عید قربان آتش بس اعلان کنند. کریم خلیلی و مولوی قیام الدین میگن مردم افغانستان در روزهای تجلیل از عید قربان به آرامش و امنیت نیاز دارند. خلیلی روز 18 آوگوست در یک نشست در کابل گفت
از همه تحریک طالبان و خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلام آتش بس کنند و یک آتش بس دو جانبه از طرف دولت افغانستان و حکومت وحدت ملی افغانستان و رهبری افغانستان و همچنین رهبری تحریک طالبان اعلام شود و رعایت شود. امیدوار هستم اقدام برداشته شود.
طالبان تا هنوز در این باره ابراز نظر نکردند، اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت مشورت در مورد آتش بس ادامه دارد. طالبان پس از اعلان آتش بس از سوی حکومت در سه روز عید سعید فطر آتش بس اعلان کرده بودند. این اقدامی بی سابقه با استقبال گرم در افغانستان و جهان روبرو شد. حالا انتظاری ها در افغانستان این است که در عید قربان بار دیگر آتش بس دو طرفه اعلان گردد و با تمدید آن زمینه برای آغاز مذاکرات صلح در این کشور فراهم شود. کوفی آنان سابق دبیر کل سازمان ملل متحد و برنده جایزه صلح نوبل درگذشت. در بنیاد به نام کوفی آنان روز 18 آوگوست گفتند که او بعد بیماری در 80 سالگی در شویسریا با دنیا پدرود گفت. کوفی آنان از سال 1997 تا 2006 دبیر کل سازمان ملل متحد بود و این نخستین نفر سیاه پوست است که به این مقام رسید. این زاده گن تحصیل دیده دانشگاه های آمریکا و اروپا بوده، در سالهای 60 در ساختارهای گوناگون سازمان ملل متحد کار کرده است. کوفی آنان سال 2011 فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بود، ولی تلاش های او هم نتوانست نزاع در این کشور خاورمیانه را باز دارد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و ستاره سابق کرکت روز 18 آوگوست به حیث نخست وزیر پاکستان سوگند یاد کرد. پارلمان پاکستان روز 17 آوگوست عمران خان را به عنوان نخست وزیر آن کشور انتخاب نمود. عمران خان در آوازه پارلمان پاکستان توانست که از میان 342 عضو مجلس حمایت 186 نفر را به دست بیاورد. او برای پیروزی به 172 آواز نیاز داشت. حزب تحریک انصاف در انتخابات 25 ایول امسال در پاکستان کرسی های بیشتر مجلس را از آن خود کرده است. و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گفت که با اجرای چند وعده پیش از انتخاباتش از زحمت و بزرگی را دوباره به آمریکا برگردانده است. ترامپ در این باره بعد یک بحث با والی نیویورک نماینده حزب دموکرات اندریو کومو در توییتر ابراز نظر کرد. کومو قبلا شعار ترامپ را که از عظمت و بزرگی آمریکا را دوباره برمیگردانیم عبارت بود زیر بار تنقید گرفت. دونالد ترامپ و چندی از جمهوری خواهان دیگر والی نیویورک را برای عدم پاتریوتیسم و یا وطن دوستی عیبدار کردند. ترامپ در سلسله نوشته‌هایش در توییتر ادعا کرد که الکی شکوه و شهامت را دوباره به آمریکا برگردانده است و گفته است فقط به بازار، جایهای کاری و ارتش نگرید، ما رکورد می‌گذاریم. بنا به نظرسنجی‌ها فعالیت ترامپ را در مقام رئیس جمهور آمریکا به حساب میانه تقریبا 43% آمریکایی‌ها مثبت و 52% دیگر منفی ارزیابی میکنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه
اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خدافر بیرید
www.ozodi.org.
دو هفته پیش از شروع سال نو تحصیل به علاوه خراجات مکتبی، نرخ گذاری شدن یک سند طبی حتمی برای قبول سندهای کودک به مکتب برای بسیار والدان کاملا ناگهانی شد. این سند معلومات نامه رقم 26 نام دارد که از مؤسسه های ویژه طبی گرفته شده، بر اساس آن به هر کودک دفترچه طبی تهیه می شود. در حالی که تقاضای سند طبی درباره حالت سلامتی کودک را همه چون امر ضروری و قاعده راه افتاده از سالیان پیش اعتراف میکنند، بسیار والدان را ارزش این معلومات نامه و هم شیوه گرفتن آن در حیرت گذاشته است. طلبات این است که کودک باید از معاینه دو نقطه طبی گذشته بر اساس معلومات نامه مذکور در مجموع 78 سامانی پرداخت کند. من مرزانبی خالصاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. شهلا شریفوا مدیر مرکز طبی آیلوی مرکز سلامتی شهر حصار روز 16 آوگوست برای آزادی گفت در سال نو خانش هم برای کودکان صنف یک و هم برای کودکانی که به باغچه ها می روند چنین معلومات نامه های طبی از جانب مرکز سلامتی شهر و تشخیصگاه طبی شرکت فراز داده می شود و این حتمی است.
همه سالا معاینه مکتب بچگان رایگان گذرانده می شود. از سال جاری این جانب مرکز سلامتی شهری تصمیم گرفته است که با مشارکت فراز، یا اینکه بهداشتی می گویند، معلومات نامه های طبی برای مکتب بچگانی که از سن 7 سالگی به مکتب می روند، هم باغچه ها هم مکتب ها داخل کرده می شوند با مقدار 30 سامان مبلغ معین، و هنگام معاینه از تمام طبیبان ساحه محدود، آنها که معاینه گذاشتند، حتما به تشخیصگاه فرستاده می شوند. در آنجا تحلیل عمومی خون، تحلیل عمومی پیشاب، تحلیل فضله برای گیجه گذارنده شده. این با مبلغ 48 سومانی قید کرده شده است.
در شرکت فراز می گویند که نخنامه تعیین شده تصمیم این شرکت نبوده و از جانب ساختارهای زدخ از جمله از طرف وزارت تندرستی تاجیکستان تعیین شده است. دلارام رحیم و سخنگوی شرکت فراز روز 17 آوگوست برای رادیو آزادی در ارتباط با نرخ گران معاینه طبی در مرکز بهداشت گفت نخنامه آن را نه شرکت فراز بلکه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تعیین کرده است.
شرکت فراز تصمیم گرفت که انانیم تخصیصهای نو بیارن توی که هر یک نفر که اومده میسپارن، مثلا ولی نخنامه از جانب وزارت تندرستی معاین کرده می شد. این چیزا یگانه چیزی که از جانب بهداشتی پیش برد این نظارت خودی ان همون
در وزارت تندرستی تاجیکستان زمان تهیه این گزارش و سوال رادیو آزادی درباره سبب‌های به چنین طرز نرخ گذاری شدن ارزش معلومات نامه‌ها پاسخ ندادند. نزدیک 80 سامانی بیش از 8 دلار آمریکایی مقرر شدن ارزش یک سپرافکا یا معلومات نامه طبی برای بسیار والدان ناگهانی میباشد. یکی از آنها ساکن جماعت قلعه حصار ناحیه حصار است که امسال باید برای 3 نبیرش معلومات نامه طبی بگیرد. عدالت بایوه میگوید که از شنیدن نرخ ها در حیرت مان. این زن میگوید چون این مبلغ ندارد.
که نموسی سه تا نویره ایمه میرم ای کجا یا مجبورم که گودکان مکتب نمونم یا که بای کنم او خی زورم نمیرسه، بچه هم در نوکانه هم همه شرایط همین بزور روزگار میبرن. این خیلی شرایط لباس مکتب گرفتن در کار میاده پاپوشی دارم.
برخی والدان از تجربه خود میگویند که تلاش مثل گذشته ها به دست آوردن معلومات نامه طبی فرزندانشان در پلی کلینیک دولتی که کودک به آن وابسته و ثبت نام شده است بی‌نتیجه بود. شرکت فرا سال 2017 در سراسر کشور 600 لابراتوری و یا تشخیصگاه زمانوی طبی را تأسیس داده، در میان دیگر تشخیصگاه های طبی برتری دارد. وزارت بهداشت آن زمان گفت که این لابراتوری ها بر اساس قانون درباره شریکی دولت و بخش خصوصی در داخل بنای بیمارستان ها جای داده می شوند. این شرکت که نزدیک به حکومت گفته می شود اصلا وارد کننده اصلی مواد سوخت به تاجیکستان است، ولی تجارتش در عرصه طب هم دامنه دار می باشد. این تجارت از جمع‌آوری شیره کمال شروع شده، یک مکان پرورش مارها را نیز در اختیار دارد که در طب برای استحصال پادزهرها استفاده می شود.
فرارسی عید قربان ساکنان تاجیکستان را نیز سرتردد کرده است. اکثر خانواده هایی که توان اجرای یکی از سنت های اصلی این عید قربانی چهارپا را دارند، در این روزها پای جستجوی چهاروا و خرید آن از بازارها هستند. طور معمول در بازارهای تاجیکستان قبل از هر عید قیمت مال و محصولات از جمله گوشت و چهاروای زنده نیز می افزاید. این عید قربان نیز استثنا نیست. من براد یوسفی برایتان از وضع بازارهای چهاروا فروشی در دوشنبه و اطراف آن گزارش می دهم. کوهش قرب روبل روسی و پایین رفتنی درآمد مهاجرین کاری تاجیک در روسیه اکثر خانواده های تاجیکستان را اجبار بر آن میکند که برای قربانی در عید اضحا چهارپای خورتر بخرند. پریگل شریف و ساکن ناحیه حصار در یکی از بازارهای چهارپا فروشی اطراف دوشنبه از گرانی نرخ ها چنین شکایت کرد.
خیلی مثلا بچه همون در این دور کار میکنم دست مرایی میکنم و گودکاش هنه میرسن. اما مال مایده بخاریم خیش طور داریم. بسیار ترکه شد صد باشگور دختر نویره حویره ما پنجا شست نویره حویره دارم. کدام یک وید یک بلوکی میرسن. نشید ایست این نرخ نمیفرارن. اک چی که کنیم دارم سایی بیشتم یک کمپیری هفتاد یک ساله.
ساکنان مخصوصا افرادی که برای قربانی در عید اضحا چهارپایی برای ذبح خریدنی اند از آن شکایت دارند که قیمت مخصوصا بز و گوسفند نسبت به عید یک سال پیش خیلی بالا رفته است. آنها میگویند این قیمت ها مخصوصا در بازارهای منطقه های اطراف پایتخت خیلی گران شده است. رستم شریپوف ساکن شهر دوشنبه چنین گفت:
سال پیش مثال پول کی اومد وای میکردیم قوای نبود. وزی مثال کم تر شرایط و وزمین تر است دیگه نرخ نوازی بلند چی دای؟ همین سبب مثال وای کنم کم تر قیمت نرخ نام بزرگ.
در بزرگهای چهار و فروشی اطراف دوشنبه یک سیرکه و یا گوسفند خوب 2 تا 2.5 هزار سومانی ارزش دارد. تاجران و چهارواداران این قیمت ها را تا چند هفته قبل از فرارسی عید قربان همین گونه مقرر کرده بودند. شاه منصور نباتوف چهاروا پرور از ناحیه مسجد در مورد افزایش قیمت چهاروا گفت:
کردن سبب است در حساب رکروای رسخوادی ما بسیار را هر سال ماشون 1000 تومان رو می آورد 3000 تومان بیاره فرقش دهمونه.
با منظور این قیمت ها شهرداری دوشنبه سر از همین روز در دو نقطه پایتخت یرمرکه فروش چهاروای خرد را فعال کرده است. الهام سفرف یکی از تاجران در یرمرکه فروش چهاروای خرد در دوشنبه میگوید:
چهاروای ما سالش از سال پیشترش نرخش 200 تومانی ارزان‌تر میباشد از سال پیشتر. و امیر آوردن که برای خلق مردم شهر ارزانی کردن پولی به نرخ دست است و مردم رسانیم.
شهرداری دوشنبه سال دوم است که به خاطر استقبال از عید سید قربان یرمرکه فروش چهاروای خرد تأسیس می‌دهد. سال گذشته در چنین یرمرکه در دو نقطه پایتخت حدود 1000 گوسفند برای قربانی به فروش رفته بود. محمد یونس امانوف ساکن شهر دوشنبه:
طرف لنسکی رایون ده است، طرف های حصار ده بزرگ است، طرف های همه رودکی ده تر طرف وحدت است. در حقیقتن رفتیم زور ما نرستید. این همین برای که میبینید شما 20 کلو گوش میکنم و 550 سوم گرفت همش ای 1000 بالا های ای 1200 هم بالا های.
شهرداری دوشنبه تصمیم دارد 4 روز آینده در دو نقطه شهر، ناحیه فردوسی و ناحیه سینو، حدود 2500 سر چهاروا اکثران گوسفند را به فروش گذارد. این در حال است که مقامات به ساکنان هشدار دادند که از آراستن دسترخوان با شکوه ایدانه خودداری و یک حصه گوشت چهاروای قربانی خود را مخصوصا به ساکنان نیازمند خیر کنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک گروه از دانشجویان تاجیک میگویند در مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف امتحان سپردند و به آنها گفتند که آنها دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیکی مسکو شدند. این دانشجویان عازم مسکو شدند، اما در این دانشگاه از آنها از نو امتحان داخل‌شوی قبول کردند که در نتیجه از 70 نفر داوطلبان 50 نفر افتیدند. مسئولان این دانشگاه هم اکنون به داوطلبان تاجیک گفتند یا به تاجیکستان برگردند و یا یک سال دوره‌های تیاری را در نزد این دانشگاه سپری کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. داوطلبان تاجیک خود را در این شرایط فریب خورده احساس می‌کنند و می‌گویند موسم قبول به دانشگاه‌های کشور انجام می‌یافت و آنها در شهر مسکو سرسانند و یک سال عمرشان بر هدر می‌رود. اما مسئولان مرکزی برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف می‌گوید داوطلبان آنها را نادرست فهمیدند، چون هیچ یک دانشگاه روسیه حق بیرون از قلمرو این کشور گرفتن امتحان‌های داخل‌شوی را ندارد. محمد یوسف تورسونوف، یکی از این داوطلبان، روزی 17 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت او همراه با 70 نفر داوطلبان دیگر هنوز 8 آگوست در شهر دوشنبه امتحان سپردند و مسئولان مرکزی برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف آنها را تبریک گفته خبر دادند که دانشجو شدند. تورسونوف گفت:
ما را دام تاجیکستان گفتند که ما اگزام بسپرند، شما یک استودنت که ما اگزام سریوز نیستید.
داوطلبان تاجیکی همگی پس از ختم مکتب میانه از تاجیکستان عازم شهر مسکو شدند میگویند در یک شرایط نامعینی به سر میبرند و نمیدانند چیکار کنند، چون از یک سو موسم قبول به دانشگاه های داخل کشور و هم خارج آن انجام یافته است و دانشگاهی که قرار بود آنها را به حیث دانشجو قبول کند نپذیرفت. اسمت الله شادیف، رهبر مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف و علمی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ دانشگاه روسی حق گرفتن امتحان قبول را بیرون از قلمرو این کشور ندارد و از این رو هیچ یک داوطلب تاجیک در تاجیکستان دانشجوی این دانشگاه نشده بود. او گفت
داوطلب اومده باید در حدود فدراسیای روسیه امتحان رو سپرد.
شادیف افزود داوطلبان باید در مسکو امتحان سپرده شامل دانشگاه می شدند، اما قسمتی از داوطلبان به فکولته های حجت سپردند که طلبات به آنها خیلی زیاد است. در نتیجه قسمتی از آنها بنابر گرفتن خال های کم از امتحان شامل این دانشگاه نشدند. بر اساس آمار رسمی فعلا در دانشگاه های خارجی بیشتر از 30,000 دانشجوی تاجیک تحصیل می کنند. تنها در یک سال اخیر 5,000 جوان از تاجیکستان برای تحصیل به خارج رفتند. بیش از نصف دانشجویان تاجیک در مکتب و دانشگاه‌های عالی روسیه تحصیل علم می‌کنند.
شب 27 به 28 ایول در حالی که مردم در تاجیکستان گرفتن ماه را تماشا می‌کردند، گروه در کوههای نورک در پرتو ماه خونین برنامه یک حمله خونین را می‌کشید. گروهی عبارت از 5 نفر بعدی ثبت نواری بیعت خود و سازمان تندروی دولت اسلامی سلاح‌هایش را برای حمله آماده می‌کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتری موضوع را دارم. همان شب گروه جهانگردان غربی از آمریکا، فرانسه، هلند و شویتسری از مرز درواز بدخشان به ناحیه شمسدین شاهین گذشتند و شب را در آنجا روز کردند، بی خبر از آنکه محض آنها هدف حمله قرار می‌گیرند. حملگران جهانگردان را در دهه صفابخش دنگرد در راه به سوی دوشنبه دریافت کردند. آنها اول سیاهان را با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر ضربه زدند. 4 سیاه کشته و 2 نفر زخمی شد. حملگران کیها بودند، چگونه به هم آمدند و چی هدف داشتند؟ خبرنگاران رادیو آزادی در یک گزارش تحقیقاتی با استفاده از منبع‌های نزدیک به تفتیشات و نزدیکان حملگران تلاش کردند به این سوال‌ها پاسخ پیدا کنند. ستاد ویژه که از حساب مقامات انتظامی تاجیکستان برای تحقیق حمله تأسیس یافته است، کاری 5 کارمند ملیسه را نیز تفتیش می‌کند که در بازداشت حسین عبدالصمد، رهبری گروه حملوران، در 3 ماه پیش سهلنگاری کردند. حسین عبدالصمد 33 ساله که حمله به سیاهان با رهبری و رهبلدی او صورت گرفته است، تقریبا 3 ماه پیش از روسیه به تاجیکستان برگشته در دوشنبه پنهان بود. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 8 آگوست بر رادیو آزادی گفت از رابطه احتمالی عبدالصمدوف با گروه های تندرو معلومات داشتند. او همچون شخصی مشکوک در جستجو قرار داشت و 5 کارمند ملیسه برای بازداشت او سفربر شده بود. ولی آنها تنها مکان زیست احتمالی او را جستجو کرده از آن فراتر نرفتند. این منبع اعتراف میکند که آن زمان از نقشه خونین عبدالصمد اطلاع وجود نداشت و او همچون جنایتکاری مخصوصا خوفناک جستجو نمیشد. در نواری که حملگران زیر پرچم گروه تندروی دولت اسلامی ثبت کرده است، حسین عبدالصمد سوگند صداقت به ابوبکر بغدادی را قرائت میکند، کاری که معمولا رهبران یا به اصطلاح امیران این گروه تندرو انجام میدهند. حالا او یگانه نفر زنده بازداشت شده از گروه پنج نفری هست. گلچهره شادمانوا مادر حسین عبدالصمد در صحبت به رادیو آزادی گفت میدانست که پسرش در جستجو قرار دارد. او گفت پسرش در چند سال اخیر زندگی شبهناک و پنهانی داشت و در تماس‌های تلفنی گاه از حضورش در دبی و قزاقستان، گاهی دیگر از روسیه خبر می‌داد. سه ماه پیش از تلفنی سری روحی تماس گرفته از برگشتنش به تاجیکستان خبر داد. او گفت
من هم پره خطیت چای بخورم، خطیت اوقات بخورم. گفتن که میگن در سوریه های ما گفتیم همی جای و خیب میدیدیمش در کچه و گپ میزدیم صحبت میکردیم. بعدی صحبتی که انا اویده سراغش کرد دیگه به قبش نکردیم. یکون برمه بینیم که قطعا بختیار ناصر خوجا های هم خواری ناصر خوجا بعد همی مچید روی سرشید.
این زن میگوید یک ماه پیش از حمله به جهانگردان غربی در تاجیکستان با کارمندان پلیس مشورت کرده بود که هنگام ملاقات نوبتی مکان پسرش را به مقامات معلوم و در بازداشت او کمک میکند، ولی حسین عبدالصمد دیگر تماس نگرفت.
حسین عبدالصمد سال 1985 در ناحیه پنج تولد شده است. سه سال داشت که پدرش فوتید و سالهای 90 و دوشنبه کوچیدند. لیسه پرزیدنتی را ختم کرده است. سال 2002 به دانشگاه داخل شده، سال 2004 تحصیل را ترک کرده است و به روسیه رفته است. به گفته پیوندان زبان روسی، انگلیسی و عربی را خوب می‌داند. دو سال اخیر زندگی مشکوک و پنهان داشت.
مادرش میگوید نسب پسرش نخودوف بود و همیشه از آن شرم می‌داشت و پس از ختم مکتب میانه نام خانوادگیش را به عبدالصمد عوض کرد. گلچهره شادمانوا مادر عبدالصمد اقرار میکند که پسرش بعد تحت تاثیر شخص با نام قاری ناصر قرار گرفتنش از دانشگاه رفت و نمازخوان شد. گلچهره شادمانوا میگوید دو پسرش بختیار و حسین سال 2014 تحت تاثیر قاری ناصر قرار گرفتند و زندگی خود را برباد دادند. قاری ناصر، ناصر خوجا عبیدوی 45 ساله، زاده ناحیه فرخاری ولایت ختلان، آن زمان در کوچه مایکاوسکی شهری دوشنبه در یک محله با خانواده حسین عبدالصمد زندگی میکرد. حالا او را مقامات طرحریز حمله به جهانگردان غربی میدانند. این مرد تا سال 2010 در دوشنبه بود. خواهرزاده او اهل دین عبیدوف میگوید همان نفرانی که در ایران تحصیل کرده بودند از جانب مقامات بازپرسی شدند. قاری ناصر در حالی از دوشنبه به مسکو رفت که مقامات او را برای صحبت دعوت کرده بودند. مکان اقامت این نفر معلوم نیست. او گفت
یادم میگن مرده، یادم میگن زنده، ای شاکر یا خدمت میدونم. امور بار وقت فیروز کردن امو فرخور خدمت کی میتونه بکنین مقصد این مردگی های زدنش پایونی هرون مردگی های گفتیم خیلی مردگی باشه خوشیده مردگی جونی ما خلوص های شما هنی بو امروز این گفو برومای بو میگن زنده های دیگه هیچ نمیفهمیش چی گفه های دروندن.
او باید گفت زنده و مرده قاری ناصر برایشون مهم نیست و خانواده از رنگ و نمودی او بیزار است، حتی نامش را شنیدن نمیخواند. مقامات میگویند حسین عبدالصمد سالهای طولانی با ناصر خوجا عبیدوف شناسایی داشت و با دستوری او برای انجام حمله تروریستی شریک میجوست. اسامیدین مجیدوف و ظفرجان سفروف دو عضو 19 ساله گروه حملگر ساکنان دهه سلگای ناحیه 5 با حسین اسامیدینوف خیش و تبار بودند و ظاهرا از جانب او مخشویی شدند. این دو نفر در فاصله دو روز از حمله به سیاحان خارجی از روسیه به تاجیکستان برگشته راست به سمت نورگ رفتند. جمعه سفروف پدر ظفرجان سفروف روزی 2 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که از برگشتن پسرش به تاجیکستان خبر نداشت.
این آمادگی من از زنگ زدگی نیست. اگر چه خیلی فرق کرد یا اولای همکار کرد یا خیلی نمیدون بسید. همین کودک پانکنیش پسونه بفیر نکدون کنید از پانک اگر دمیه رفته گید.
نور نخودوف یک تن از نزدیکان این دو جوان روزی 31 ایول بر رادیو آزادی گفت که ساعت 14 روزی 24 ایول ظفر سفروف از مسکو با او در تماس شد. نخودوف میگوید او با پیستچینی میرفت و از این رو دراز صحبت نکرد، ولی ظاهرا ظفر چیزی را پرسیدن میخواست که امکانش ندادند.
این آخرین تماس سفروف با پیوندان بوده است. با گفته پیوندان این دو جوان سال گذشته از امتحان مرکز ملی تستین نگذشتند و آخرین ماه فوریه بر روسیه رفتند. یکی در شهر استرای مسکو و دیگری در نوسیبیرسک کار میکرد. اصلی‌الدین یوسوپوف ساکن 21 ساله شهر نورگ و جعفرالدین یوسوپوف برادر 26 ساله او دو عضو دیگر این گروه بودند که در شهر نورگ برای تحریزی حمله به هم آمدند. با گفته منابع تفتیشات، جعفرالدین چند ماه پیش در روسیه از جانب حسین عبدالصمدوف مخشوی شده است. او بعداً برادرش را به این گروه جلب کرد. اصلی‌الدین یوسوپوف روزی 30 ایول با گفته مقامات وقتی به جمعه‌خان نظرف پلکونیک میلیتیا با تبر حمله کرد، کشته شد. او با حسین عبدالصمدوف که زنده دستگیر شد همراه بود. جعفرالدین یوسوپوف همراه با ظفرجان سفروف و اسامیدین مجیدوف روزی 31 ایول در دهه آسماندره ناحیه دنغره کشته شدند. اصلی‌الدین و جعفرالدین پسران نبادبگیم یوسوپوف و معاون دیرکتور مکتب رقم 5 شهر نورگ اوید به تربیه بودند. آنها در خانواده 3 پسر و 1 دختر هستند. بختیار یوسوپوف پسر 28 ساله این خانواده با اتهام قاچاق مواد مخدر در یکی از زندان‌های روسیه نگهداری می‌شود. امیر صالحیو عمکی دو جوان کشته شده روزی 4 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت برادرش مادر آنها را سال 1996 ترک کرد و با زن دیگری در شهر وحدت زندگی میکرد. او گفت اصلی‌الدین و جعفرالدین به پدر کلان شدند.
فورتی دو ما گفتیم خرسان شدیم که کور در رفته. یک ماه پیش بود یک ماه پیش بود. وقتی که همو گفته که پور در میان همه بخون آمده بوده که فورتی نیدیگه نمیدونه مخته. جعفرالدین اگه جو میدونی که همه محل بوار کنامت اینا یا اکرام دوری نیده که خوبه
جعفرالدین کالج تکنیکی شهری وحدت را ختم کرده بود. اصلی‌الدین در شهر اسفره مرز تاجیکستان با قرقیزستان در ارتش خدمت کرده در آنجا با دختر ازدواج میکند. او صاحب دو فرزند است. شب 27 و 28 ایول که برخی ساکنان تاجیکستان ماه خونین را تماشا میکردند این گروه نقشه حمله را میکشید. منابع رادیو آزادی میگویند بگوی روزی 27 ایول آنها نواری بیعت به بغدادی را ثبت کرده سلاح‌هایشان را برای حمله آماده کردند. اما با گفته منابع رادیو آزادی در نهادهای قدرتی هنوز به کی و در کجا حمله کردن گروه معلوم نبود. دستور برایشان این بود که حمله را در جای سر جمعیت نزدیکتر به مرز افغانستان و جایی که انسانها بیشتر کشته شوند عملی کنند. این منبعها میگویند هدف جلب توجه، برانگیختن ترس و هراس و سر و صدای بیشتر بود. برای این در دنغره واسه و کلاب جای کفتند. روزی 28 ایول هنگامی حرکت از سمت نورگ به کلاب در ماشین جعفرالدین یوسوپوف آنها گروه جهانگردان دوچرخه سوار را دیدند. قاری ناصر که طریق واتساپ با آنها در تماس بود قتل سیاهان را همچون هدفی مناسب و پر سر و صدا توصیه داده است. آنها شب در کلاب مانده فردا جهانگردان را دنبالگیری کردند. در نوارهایی که روزی 31 ایول به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود که سیاهان از هم در فاصله دور حرکت می کنند. منابع رادیو آزادی می گویند حملگران تا یک جا شدن 6 سیاه آنها را تا دهه صفابخش دنغره پیگیری کردند. آنها سیاهان را اول با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر زدند. در این حمله 4 سیاه خارجی شهروندان ایالات متحده آمریکا آوستین جی و گیوگ هگن لاورین آنه مونوز شهروند نیدرلندیا ووکر رنه ویلیم و شهروند شویتسریا خامل مارکوس در جای حادثه به هلاکت رسیدند. دو نفر دیگر شهروندان شویتسریا دیمین ماری کلر و پاستما کیم ایریست آسیب دیدند و در بیمارخانه مرکزی ناحیه دنغره بستری شدند. ماهی خونین که شب پیش از این حادثه در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورها خوبتر نمایان بود توجه جلب نکرد، ولی این حادثه خونین در سرخط رسانه‌های جهان قرار گرفت. مقامات گفتند که حمله را حزب ممنوع نهضت اسلامی زیر پوشش پرچم گروه تندروی دیش انجام داد. مسئولان حزب دست داشتنشان در این حادثه را رد میکنند. معلوماتی که رادیو آزادی از منابع مختلف درباره این حمله دسترس کرد نتیجه تفتیش‌های ابتدایی حادثه است. هنوز پرونده نهایی نشده است. حرکت گمانبران شریک در جنایت فرضیه از سبب و عامل‌ها آموخته می‌شود. حادثه از روی فرضیه حمله تروریستی و آدمکشی تحقیق می‌شود. در کرسی عیبداری حسین عبدالصمدوف نشسته است. 4 همراه او بدون جنازه در زادگاهشان دفن شدند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
از حقم حمایت میکنم. شکایت داوطلبی نابینو از بالای رکتور کنسرواتوری ملی با دوتیتونی کول.
بطریه های آفتابی نو، کشفیات عالمی جوانی تاجک در کانادا.
ساکینان میگویند بالاروی نرخ سیم کارت ضرر به جیب مردم است.
اسقاط حمله مکتبخانه که مادر به فاحشگی مجبورش کرد.
این است در خطی مهمترین موضوعهای مطرح شونده در برنامه آینده سازی امروز از رادیو آزادی. سلام همسالان عزیز و هواداران گفتار جوانی، با امید روزگاری خوش شما امروز هم آینده ساز از استودیوی دوشنبهگی تقدیمتان می شود.
البته درود به شنونده های همیشگی ویژه گفتار آینده ساز. مولا رجب هستم و در برنامه همکارم سروناز روح‌الله را همراهی میکنم و شما هم تا نیم ساعت دیگر با شنیدن این گفتار روی موجهای رادیوی آزادی ما را همراه باشید، زیرا از شنیدن آن پشیمان نمی‌شوید.
بله، چون معمول امروز هم تلاش کردیم در آینده‌ساز موضوعهای جالب و داغ جوانان را مطرح کرده، همچنین برای رفع خستگی‌های شما ترانه‌های دلنشین را هم تقدیم کنیم. پس شما نیز ما را همراه باشید و از نزد رادیوهای خود کنار نروید.
حالا باشد گفتار جوانانی را نخست از شنیدن خبرهای تازه شروع می‌کنیم که همکارم افسانه اکابر را تقدیم می‌کند.
دادگاه حربی گارنیزون ختلان یک سرباز گواردیای ملی تاجیکستان را با جرم افراطگرایی به 7 سال زندان محکوم کرد. بیژن ابراهیموف که تا انجام خدمتش ماهای به شمار مانده بود، در بهار امسال بازداشت و ماه ایول امسال با گناه افراطگرایی روانه زندان شد. یک منبع که از جریان تفتیش قضیه آگاه است، با شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت، بیژن ابراهیموف ساکن ناحیه رودکی حداقل در دو حادثه جداگانه موردی توجه مقامات حفظ قانون قرار گرفت. حادثه اول با سال 2013، 3 سال پیش از آن که به خدمت حربی جلب شود، رخ داده است. آن زمان گویا در صحیفه خود در شبکه ادناکلاسنیکی عکس پرچم گروه انصار الله را نشر کرده است. این سازمان با قرار دادگاه عالی ممنوع و افراطی شناخته شده است. حالت دیگر که ظاهراً در زمان خدمتش در ارتش رخ داده است، به مکاتبه او با افراد عضو گروه های افراطگرا در خاورمیانه رفت می گیرد. اتهام اصلی بیژن ابراهیموف در دادگاه این بود که با یک همسبق دوران مکتبیش که به احتمال زیاد در سوریه یا عراق است، طریق شبکه‌های اجتماعی صحبت‌ها انجام داده است. اما نزدیکان او این حکم را ناعادلانه می‌دانند و باور دارند که او بی‌گناه پشت پنجره رفته است. وزارت معارف بلاروس خبر داد که شمار دانشجویان خارجی در این کشور می افزاید. به اطلاع رسانه ها از همه بیشتر ساکنان ترکمنستان برای تحصیل به بلاروس می روند. در همین حال ساکنان چین و روسیه مقام دوم و سوم را اشغال می کنند. گفته می شود که در این کشور شهروندان بیشتر از 100 دولت برای تحصیل می آیند. در سال جاری بیشتر از 50,000 دانشجو شامل دانشگاه بلاروس شدند که نصفی از آنها شهروندان همین کشور هستند. با گفته دانشجویان خارجی، تامین امنیت و ارزش نچندان گران تحصیل آنها را به بلاروس می آورد. مقامات بلاروس خبر دادند که در سال تحصیل 2016-2017 شمار دانشجویان از ترکمنستان 7,911 نفر را تشکیل می داد. در حالی که جمع دانشجویان خارجی در این کشور همگی 15,126 نفر بود. همه سالا نزدیک 100,000 خواننده مکتب‌های میانه ترکمنستان را ختم می‌کنند. دانشگاه‌های این کشور اقتدار قبول تا 8,000 داوطلب را دارند. بخشی کمیته تفتیشات روسیه در سنگ پیتربورگ تحقیق پرونده جنایی عاید آزار جنسی کودکان یتیم خانه شهر را به پایان رساند. دیرکتر مرکز کودکان یتیم میخائیل یلین رهبر پیشینی مکتب رقم 565 ناحیه کیرو سنگ پیتربورگ استانیسلاو وینوگرادوف و سه تربیت گیرنده پیشینی یتیم خانه در کرسی جوابگری مینشینند. بنا به فرضیه تفتیشات این نفران از سال 2002 تا 2017 کودکانی را که در مرکز مساعدت به تربیه نگهداری می شدند تجاوز می کردند. چهار نفر دیگر به آماده و پخش مواد پورنوگرافی و شانتاژ ضرر دیده ها متهم شدند. بر ضد دایرکتور مرکز ناتالیا فیودروا که به خبرها درباره زورآوری جنسی نسبت کودکان اعتبار نداده است از روی بندی سهلنگاری پرونده باز شد. فعلا عیبدار شونده ها و وکیلان آنها با محتوای پرونده آشنا می شوند. پرویز نظرف سراینده مشهور تاجیک 30 سالگی فعالیت ایجادی خود را در تاجیکستان با برگزاری سلسله کنسرت ها تجلیل می کند. نظرف که از سال 1987 از سن 16 سالگیش در صحنه آوازخوانی می کند 18 و 19 آگوست در دایره جشنواره تابستانه دوشنبه هنرنمایی خواهد کرد. پرویز نظرف در صحیفه فیسبوکیش در خطاب به مخلصان پیام گذاشته است که روزهای 18 و 19 آگوست در نوروزگاه دوشنبه و می خوریم. در نظر است که بعد اشتراک در جشنواره تابستانه دوشنبه پرویز نظرف در شهرهای خوجند، خاروخ، قرغان تپه و کولوب نیز هنرنمایی کند.
هزار سبز و گل ها قطار میرسد از هر طرف صوت خوشیار یا فیض جوانی هزار سبز و گل ها قطار میرسد از هر طرف صوت خوشیار یا مجده شادی رسید آمده بر ملک ما دید و بالایید صبح جوانی دمید مجده شادی رسید آمده بر ملک ما دید و بالایید مبارک مبارک سال جوانان مبارک 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 سال جوانان مبارک جوانان کف زنید بخانید ببالید بگوید سال جوانان مبارک جوانان کف زنید بخانید ببالید بگوید سال جوانان مبارک 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 سال جوانان مبارک.
ترانه بود از موزون غفورزاده جوانی نوبینای تاجیک که سال گذشته کالج صنعتی به نام احمد باباقلوف را با هنری نوازندگی ختم کرده است.
یعنی ترانه را هم این جوان با اکاردیون خوانده است؟
البته. ولی میدونی چرا یک بار صحبت را درباره این جوانی نوبینا شروع کردم؟
راستی متوجه نشدم سروناز.
حالا میگویم این جوان که نوبینا و یتیم است از بالای رکتور کنسرواتوری ملی با دوتیتون کل تاجیکستان شکایت برده است. او میگوید رهبر کنسرواتوری با بهانه عدم متخصص و نبود اختصاصی برایش ضروری در این مؤسسه تعلیمی از قبول او همچون داوطلب تحصیل خودداری کرده است.
چرا اگر واقعا استعداد و هنر داشته باشد پس میتواند شامل این مکتب موسیقی شود و تحصیلش را آنجا ادامه دهد.
در حالی که داوطلب تحصیل در کنسرواتوری برای حمایت از حقوقش به دوتیتونیکول شکایت کرده است، رهبر این مکتب موسیقی میگوید که این داوطلب استعداد ضروری ندارد و آنها هم هیچ حقوق او را پایمال نکرده و در چهارچوب قانون کار کردند. حالا تفصیلات بیشتر این موضوع را از همکارمون شادمانی یتیم میشنویم.
موضوع غفورزاده ساکن 24 ساله دوشنبه که سالی گذشته کالج صنعتی به نام
احمد بابا قلو رو ختم کرده ارزوی ادامه تحصیل در کنسرواتوری ملی رو دارد، میگوید رهبر این مؤسسه تعلیمی او را با امتحان های ورود اجازت نداد. این جوان محروم از نیروی بینایی میگوید رهبری کنسرواتوری گفته است این مؤسسه برای چنین افراد آموزگار ندارد. موضوع غفارزاده روز 16 آگوست در صحبت مفصل با رادیوی آزادی گفت هدفش شکایت به دادستانی قصدگیری از کسی نیست، بلکه میخواهد همچون یک فردی کامل حقوق از حقش حمایت کند. وی میگوید
روزی 11 و 13 ماه آگوست باید میسپریدم به دو امتحان آخران راه داده نشد، یعنی که من راه نیافتم، مرا از همین امتحان ها بیرون کردن. با کنسرواتوری ملی حجت سپاری من به معنا بود است به فکری رکتوری کنسرواتوری فراغت عزیزی.
این هم صحبت ما گفت برای حل این مشکلش با وزارت فرهنگ تاجیکستان مراجعه کرد، اما با دخالت وزیر نیز این مشکلش حل نشد.
با پراکراتورای جنرالی شکایت بردن من مقصدی آن نیست که نسبت معلمه یگان سخنهای نادرست، یگان مقصد حقوقی یگان کسی ما حق نداریم برای پایمال کردن. من حقوقی خودم را طلب کردم. من میخواهم پراکراتورا اویدی این چورا بینی نماید و من در همیجا تحصیل علم کنم.
موضوع هنوز از خردسالی از مادر یتیم مانده، از زمانی که خود را میشناسد چشمانش نوبینا است. او مکتب میانه رو در مؤسسه نوبینایان شهری حصار خوانده است. بعدن سالی گذشته کالج صنعت را با بهای خوب و اعلی ختم کرده، زیاد میخواهد با ادامه تحصیل در کنسرواتوری برای همتقدیرانی دیگرش در آینده کمک کند. او امیدوار است در دادستانی شکایت او را بررسی و حق را به حقدار میرسانند. اما رهبری کنسرواتوری ملی تاجیکستان ادعای این داوطلبی تحصیل را در مؤسسه به پایه میداند. فراغت عزیزی رکتور کنسرواتوری ملی در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت واقعا موضوع غفارزاده برای تحصیل در این مؤسسه حجت سپرده بود، اما چون تخصص انتخاب کرده او در این مؤسسه نبود، در مشورت با وزارت فرهنگ قرار شد که او در دانشکده دولتی صنعت ادامه تحصیل کند. خانم عزیزی میگوید خودی این جوان تحصیل در دانشکده را قبول نکرد و خواست حد امکان در رشته آوازخوانی کنسرواتوری او را قبول کنند، ولی کمیسیه قبول با نتیجه گیری از اینکه موضوع حتی استعداد آوازخوانی ندارد او را به کنسرواتوری قبول نکردند.
مثال انا این بچه طلبات یا مصروندگی استرادی اجرو کرده نمیتواند برای که مثال رای مخصوص تیار نشده است، لیکن اگر لایقت داشته باشد ما میگیریم به طور استثنو.
فاطمه شمسی‌دینوا رهبر سازمان اجتماعی نایل که از حق جوانان دارای معیوبیت داشته حمایت میکند گفت از بحثی موضوع غفارزاده با رهبریت کنسرواتوری ملی خبردار است و حتی برای نوشتن عریضه شکایتی به دادستانی به او کمک کرده است. این حقوق شناس راه ندادن موضوع به امتحانهای ورود را یک گونه تبعیض نام برد و گفت
و اگر در امتحان اشتراک میکرد و از امتحان نمیگذشت این علاقه دیگر بوده، چون که با اشتراک کرد دانشش نرسید نگذشت، لیکن که وای با دانشگاه راه ندادن تو نبیو که من متخصص ندارم، تو نبیو که من نمیخوام شخصی نوبینو در اینجا دیدن، این علاقه ویران کردن حقوق انسان است.
زیرا به گفته این حقوق شناس حکومت تاجیکستان اعلامیه حقوق معیوبان از جانب سازمان ملل متحد را امضا کرده است. با گفته او این سند از جانب تاجیکستان اجرای عهده‌داری های مربوطه در زمینه تامین حقوق افراد امکانیتشان محدود را در کار و زندگی، بخش معارف، صحتی و دیگر بخش های زندگی تقاضا میکند. این یکی از اولین نمونه های دادخواهی یک جوان نابینا برای حمایت از حقوقش برای تحصیل در تاجیکستان است که رسانه‌ای میشود. هرچند در گذشته این مشکل را آوازخوانان نابینا ابراهیم اسماعیل زاد در کنسرواتوری ملی تاجیکستان داشت. در چند سال پیش ابراهیم نیز دانشجوی معلول این کنسرواتوری بود که با وجود مخالفت ها شامل آن شده در قطار همسالانی سالمش و آموزش موسیقی آنجا را ختم کرد. در تاجیکستان بیش از 31,000 معیوب ثبت نام شده است و اکثریت آنها محتاج به حساب می روند.
تشکر از شادمان یتیم و امید دارم که موضوع به کنسرواتوری شامل می شود و به آرزوهایش می رسد و ما هم از هنر او در برنامه های آینده گزارش خواهیم داد. ضمناً شنونده های عزیز، اگر شما می خواهید صحبت ویدیوی این قهرمانی گزارش ما را ببینید، حتما به کانال آزادی ویدیو در یوتیوب وارد شوید و آن را تماشا کنید.
بله، حالا آینده ساز را با مطلب های دیگر ادامه می دهیم. انیقترش با یک خبر از موفقیت جوانی تاجیک در خارج کشور.
خب سروناز، چه خبری بوده است؟
مجله مشهور علمی Natural Energy یک مقاله عالمی جوان تاجیک مقصود سیدامینوف را نشر کرده است. این نخستین مقاله علمی یک عالمی تاجیک است که در این مجله معروف علمی به نشر می‌رسد. سیدامینوف 30 سال دارد و عین زمان در دانشگاه تورنتو کانادا مشغول پژوهش است. مقاله علمی او مربوط به اصول‌های نوین حفظ панелҳои офтобӣ аз ёни табиат будааст. Ҳамкорамон Абдуллои Ашур ҳам бо Мақсуд Саидаминов суҳбат кардааст ва ҳоло Абдуллоро мешунавем.
Мақсуд Саидаминов рӯзи 17 август аз шаҳри Торонтои Канада бо радиои Озодӣ суҳбат мекард ва нахуст аз ӯ пурсидем, ки чӣ гуна ба донишгоҳи Торонто, ки беҳтарин донишгоҳи Канада эътироф шудааст, роҳ ёфт.
Ман баъди хатми университети Москва ва хатми аспирантура гирифтани номзади илмӣ дар Москва маро даъват кардан ба кор ба университети Шоҳ Абдуллоҳ дар Арабистони Саъуд. Ва ҳангоми будам дар Арабистони Саъуд ба конференсҳои бисёр даъват шудам ва дар яке аз конференсҳо роҳбари илмии ҳозирам профессор Тед Сарджен, ки вице-президенти университети Торонто дар Канада мебошад, ҳам суҳбат шудем ва Тед Сарджен маро ба ҳамкорӣ ба гурӯҳи худ дар университети Торонто даъват намуд. ҳамин гуна имрӯз дар Канада кор бурда истодем.
Шумо ба таҳқиқи панелҳои офтобӣ машғул ҳастед, Мақсуд. Бигӯед ки кашфиёти шумо дар ин робита аз чӣ иборат аст?
Яке аз вазифаҳои асосии олимони имрӯза ин ёфтани материалҳои нав, ёфтани роҳҳои нави истихроҷи ҳамон энергияи офтобӣ мебошад. Роҳҳои осонтарин ё роҳҳои арзонтар ва пиракскит ин яке аз он материалҳо аст, ки оянда ваъда медиҳад, ки ҳамин нерӯи офтобӣ бо нархи арзон истихроҷ карда шавад. Барои чӣ? Барои он ки проблемаи дигари батареяҳои пиракскити он аст, ки онҳо хеле тез аз кор мебароянд. Яке аз вазифаҳои асосии ман дар университети Торонто ҳамин буд, ки ман бояд мехостам дарёфт намоям барои чӣ батареяҳои офтобӣ и пиракскитӣ тез аз кор мебароянд ва ҳамонро вақте ки мо сабаби ҳамон проблемаро меёем, метавонем баъд ҳамон проблемаро рафта дар ҷояш дуруст кунем.
Бубинед, мутахассисон мегӯянд, ки батареяҳои офтобӣ нархи хеле гарон доранд ва на ҳама ҳозиранд онро харидорӣ кунанд. Шумо чӣ мегӯед?
نرخی بطریه افتابی و نرخی انرژی افتابی در حقیقت 5 سال پیش گیریم خیلی قیمت بود و امروز ها قریب 10 مراتبه همون نرخ پس شده است. اصلا بیان که در خیطای بطریه افتابی رو خیلی شرکت های گناگون کار کرده استادم برای پس کردن نرخی بطریه افتابی. یکی از پرابلم های اساسی برای چی خلق نمیخواد بطری افتابی را خرد این اون است که باید شما 5 ساله مبلغی که برای نیروی برق میدهید هر ماه تقسیم کرده در اول دهید.
تو چه حد امکانیت استحصالی نیروی برق از افتاب را دارد؟
اکنون برمیگردیم بر ایده آینده نیروی افتاب. به فکر من باید هر یک دولت برای اون که اکونومیک خود را پیش برد باید یک چند راههای استخراج انرژی را داشته باشد. من طرفدار آن نیستم که تمام دولت های دنیا امروز تنها با نیروی آفتابی اهمیت دهند. نیرویی که از گیت ها گرفته می شوند آن هم نیروی سبز، آن هم انرژی سبز می باشد و باید استفاده شود و همچنین نیروهای پنل های آفتابی باید استفاده شوند در دولت های گوناگون دنیا. در تاجیکستان خیلی پتانسیل کلانی انرژی آبی است و تاجیکستان ما خرسندم که امروز تاجیکستان به اون سم حرکت کرده استفاده است.
و نهایت مقصود حالا شما با اهل اویلتون در شهر تورنتو زندگی میکنید؟
خیلی سوالی خوب که امروز با اویلم نوزنین با همسرم نوزنین سیدامینو و هر روز صحبت میکنیم اویدینتی سرم امیر جان و امروز علاقه پس از آنکه ما صاحبی فرزند هستیم و اویلا منکلان شده استعداد میخواهیم در یک جا خانه خود را سازیم در یک جا اویلای خود را بنیاد کنیم و دوام دهیم کاری علمی کارهای خود را.
تشکر برای صحبت.
تشکر از عبدالله و ما هم با کارهای علمی و پژوهشی مقصود سیدامینوف برار و موفقیت میخواهیم و با امید اختراعهای جالب همسالانمان در گوشه و کنار دنیا حالا یک آهنگ میشنویم. ترانه هم از آوازخوان بهروز میرزایف.
تقدیم میکند
با جز از عشقی تو بر عشقی کسی نیاز ندارم سی فروغی عشقی تو ظلمتی غم تنها گذارم تو شروعی شادمانی تو فسانه جوانی
شما ویژه برنامه آینده ساز را از رادیوی آزادی میشنوید و برنامه را با مطلب دیگر ادامه میدهیم. در یکی از دهه های ناحیه بشرق ولایت فرغانه، خواننده صنف هفتم مکتب میانه که در دوره حاملگی 5 ماه قرار داشت، با دستور مقامات محلی از جانب مامدایه در خانه‌اش سقط جنین کرد. کارمندان ریاست امور داخلی ولایت فرغانه روز 15 آگوست به بخش ازبکی رادیوی آزادی خبر دادند که در ماه می سال جاری نسبت مادر این دختر نابالغ با دو ماده کدکس جنایی ازبکستان که واسطه شدن یا تشکیل فاحشه‌خانه پرونده جنایی باز شده و به دادستانی فرستاده شده است. در عیبنامه که معاون اولی دادستانی ولایت فرغانه امضا کرده و نسخه‌اش به دست آزادلیگ یا بخش ازبکی رادیوی آزادی رسید، 4 نفر که به ناموس این دختر نابالغ به طور عنعنوی و غیر عنعنوی احتیاجات جنسی خود را برآورده کردند، عیبدار می‌شوند.
ماموریت یکی از مکتب‌های بشریق بهار سال جاری از عدم شرکت نداشتن یکی از خواننده‌های صنف 7 نگران شده به خانه آنها رفتند و دختر را حامله دار یافتند. یکی از معلمان این مکتب با شرط افشا نشدن نامش به آزادلیگ گفت در این وقت علاقه خبرها درباره ویران شدن دختر صنف 7 پهن شد. این معلم گفت یک جا با مشاور کارها اوید به زنان محله و رهبر صنف به خانه دختر رفتیم. سپس این دختر و مادرش را به نزد معاون رئیس ناحیه بشریق اوید به مسائل زنان و دختران بردیم. ناظر امور داخله این موضوع را با مدیر مکتب و رهبر صنف دختر نابالغ حامله دار بررسی کرده است. در خلاصه های عیبنامه آمده است که مادر دختر از شرمندگی ترسیده با اسقاط حمل دخترش در بیمارستان رازیگی نداد.
یک طبیب بیمارستان مرکزی ناحیه بشریق به آزادلیگ گفت بر اساس دستور معاون رئیس ناحیه اوید به کارهای زنان و دختران، این دختره که مکتب خوان از تشخیص گینکولوژی گذشته و 18 هفته بودن مهلت حاملگی اش مشخص شده است. طبق خلاصه عیبنامه به آزادلیگ رسیده، پس از تشخیص به دستور معاون رئیس ناحیه و مدیر مکتب، مامدایه به خانه دختر حامله آمده و برای از بین بردن کودک در بطن 4 عدد حب و یا تبلیتک داده است. در این خلاصه نوشته شده است که طفلی بطن این دختر نابالغ پسر بوده است و جسد او را مادر دختر با متاع سفید پیچانیده در قبر محلی دفن کرده است. یک کارمند بخش تفتیشاتی ریاست کارهای داخلی ولایت فرغانه با شرط افشا نشدن نامش به آزادلیگ گفت در این حالت دو نوع جنایت صادر شده است. یکم اسقاط حمل پس از 12 هفته بودن مدت حاملگی و دوم انجام دادن اسقاط حمل در شرایط خانه.
طبق تحقیقات بخش تفتیشاتی مقامات کارهای داخلی ولایت فرغانه، 4 مردی از 22 تا 36 ساله اویلدار و صاحب فرزند با این دخترک نابالغ رابطه جنسی کردند. بر اساس بیانات این دختر، این مردها در زیر درخت انجیر به طور زوری با او علاقه جنسی کردند. یک فعال محله با آزادلیگ گفته است که پدر این دختر 14 ساله بیکار بوده، خانواده از حساب دستمزد مادر و دختر در معرکه‌های مردم توسط شستن کاسه و طبق روزگاری خود را پیش می‌بردند. بنابر روزگاری سخت، این پول برای روزگذرانی روزگار کفایت نکرده و مادر و دخترش را به عوض پول در اختیار مردها می‌گذاشته است. بر اساس خلاصه‌های عیبنامه، مادر اعتراف کرده است که به عوض 30,000 سوم مدیر تقریباً 30 سومونی دخترانش را در اختیار جوانان کشاورز و یک معلمی مکتب گذاشته است.
رادیوی آزادی در مورد این حادثه از معاون رئیس ناحیه بشریق اوید به مسائل زنان و دختران شرح بیشتر خواست. یک مسئول حکومت ناحیه که خود را یاور معاون رئیس معرفی کرد، خبر اسقاط حمله این دختر 14 ساله را تصدیق کرد. این فرد که خود را رسول جان جورایف معرفی کرد، با پاسخ عیبداران این حادثه در نزد قانون جواب خواهند گفت، اکتفا کرد. طبق اطلاع اخیری که به آزادلیگ رسیده است، مادر دختر در حبس پیشکی قرار دارد. 3 مرد دهقان که در رابطه جنسی با دختر گمان بر هستند نیز بازداشت شدند. معلم زبان و ادبیات که گفته می شود در میدان پخته به دختر دست درازی کرده است، با دادن زبان خط در منزلش قرار دارد. کارمندان ریاست کارهای داخلی ولایت فرغانه به رادیوی آزادی گفتند روند تفتیشات انجام شده و پرونده در روزهای نزدیک به دادگاه ارسال می شود.
از پراگ تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک،
با ما باشید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید.
همدمو
همراه باشید.
آینده‌ساز از روی موج رادیوی آزادی. مولا رجب خود دیروز به فکرم تا بیگاه خبری تا 250 تومانی بالا بردن نرخ سیم کارت‌ها را پیگیری داشت. بالاخره چی شد؟
بله سروناس، ولی هنوز خبر دیگری پیدا نشد و خدمات علاقه گفت که اصلا کاری دست آنها نیست و پیشنهاد را هم وزارت کارهای داخلی کرده است، ولی همه در فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی این موضوع را به بحث کشیده و از این تصمیم اظهار نارضایتی می‌کنند.
بله، هرچند مخامات میگویند با هدف‌های امنیتی باید این مقررات راه اندازی شود، اما ساکنان دوشنبه تصمیم مخامات را تا 250 سومانی بالا بردن ارزش سیم کارت تلفن‌های موبایلی تنقید کرده، میگویند که در نهایت امر از این تصمیم ساکنان عادی به ویژه مهاجران ضرر می‌بینند. همکارمان افسانه یعقوبی شو هم با ساکنان پایتخت صحبت کرده، نظر آنها را پرسید است که همراه می‌شنویم.
نظر من منفی است، زیرا از بالا رفتن قیمتی سیم کارت ها، یعنی پولکی شدن سیم کارت ها، پیش از همه قشر آسیب پذیر اجتماعی ما ضرر میبینند، یعنی همون مهاجرایی که به طور موسمی به خارج سفر میکنن، به روسیه، قزاقستان و دیگه کشورها برای پیدا کردن کار میروند و بعد از 3 ماه برمیگردن، پیش از همه اونا ضرر میبینند که شمارشون اندک نیست.
ضرر بسیار به شخصانی که شرایط ندارن، که در آینده که وام وقت که صاحب تلفن شدنی هستن برای کار خودشون، برای همین آدمو دشواری میبیاره. دیگه از مجبوری آدم هم کارو میکنن، میخرن همین چیزو. دیگه با فایده کمپانی بسیار میرسونن. دیگه فکری او با شخصانی مردم رو هیچ فکر نمیکنه با همین. درجه با هر مردم با فکر کنن.
برای قیمت شدنش ما طرفدار هستیم.
برای شما.
قیمت شدنش از جهت خوبیش همین هایی که کسی در ضروریت داره، در کسی که در کار است، کدام نفر در ضرور است همون سیم کارت هم میتوانه که روان در 250 سومان خریداری کنه و به قدرش رسه. برای مثال در هر جا نپارتن، رس خودی زیادتی نکنن. بعد یک چیز دیگه گفتنیم که در امنیتی ما، در مقصد امنیتی ما، ضررش همین هایی که هر نفری که میتوانه که خریداری کنه و دوز با مثل دوز و اوباشون و با همین بیروهگردانی که هستن که بعد یکان جنایت دست میرسونن، با یکان چه دست رسوندن میخواهن، میگیرن یک مراتبه استفاده میکنن و با یکان پرتوه میپرتوین همون سیم کارت های خودشونه، بعد امنیتی مو ده بخو دشوارتر میشه یافتن اون نفرو.
جنایتکار اگر که این کاری خوش رو کند و با فایده به کلون این کارو میکنه، برای همین این سومی کلون برای به خدا که کلون نداره، در واقع فایدهش بیاره هم 10 تا سیم کارت هم میگیره، درست که برای دخل نداره نتی، برای مردمی که نرخ کلون داره.
این اقدام نادرست است. این اولورده میتواند اولورده رسوند که همین حاضر شماره خدمت رسانی علاقه موبیلی که در تاجیکستان وای میشد خدمت رسانی میرسونند، این کم شدنش ممکن. برای چی؟ برای که از سبب اون که بسیاری ها استفاده برده که نمیتونن خریداری کردن، نمیتونن یک کچین ها میموند، اکثریت استفاده برده نمیتونن. از این حساب همون شرکت های علاقه موبیلی خدمت رسانی میرسونده یو ممکن با فساد آورده است.
یک حساب عادی اریتمتیکی کفای است که ما دانیم فروش سیم کارت ها چقدر درآمد می بیارد. فرض مثال حد اقل اگر ما به نظر گیریم که همه سالا 500 هزار مهاجر، 500 هزار شهروند تاجیکستان به خارج می رود و بعد از چند مدت برمی گردد و دوباره سیم کارت می خرد، 500 هزار ضرب 250 سومانی برابر می شد به 125 میلیون سومانی. این در صورتی است که اگر مهاجران در سال یک بار خارج روند و همین قدر مهاجر رود، یعنی ما فرض کردیم همین قدر مهاجر به نظر گرفتیم، 125 میلیون سومانی از به قول تاجیکا از باد هوا درآمد می شد. البته این به نفع مقامات، به نفع بودجه تاجیکستان است یا به نفع خود خدمات علاقه است، اما به نفع مردم نیست، به نفع شهروندان عادی نیست.
تشکر از افسانه و از همصحبتانی او. شنونده عزیز، شما نیز می توانید شکل ویدئویی این نظرپرسی را در سایت رادیو آزادی در این سراغ آزادی نقطه آرگ پیدا کرده و تماشا کنید. حالا که فرصت جدا گردیده برای آینده ساز به انجام می رسد، با امید روزگاری خوشی همسالانمان در روی دنیا اینجا می رسیم به پایانی برنامه. ولی شما نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را با ما فراموش نکنید.
بله، سراغ آینده ساز هم همان است، آینده ساز @arifarel.org و یا 224-08-77. با امید ارسال نامه و زنگ‌های شما تا دو روز بعدی، خدا نگهدار.
من از تو گرچی عزیزم ما دل خونم، بله ممنونم، خیلی ممنونم، اگرچی کردی مرا